مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معصومه سلامی هستم. چندین ساله که شاغل به نقاشی ایرانی و صنایع دستی هستم. امروز در خدمتتونیم درباره یکی از مباحث هنر معاصر ایران، یعنی برش تاریخی مشروطه و نقاشی قهوه‌خانه. قبل از اینکه بخوام بحث رو شروع کنیم، اول سلام و درودی بفرستیم به روح شهید متفکر و هنرمند سید مرتضی آوینی که به نظر من سر همه هنرمندهای انقلاب رو بالا برد و پرچم رو کوبید به نوعی، و هنوزم که هنوز ما در کلاس درس شهید آوینی داریم درس میخونیم و حکمت هنر رو و فلسفه هنر رو از ایشون داریم بعد از انقلاب. و بعد از اون هم اگر من اسلاید ها رو باز بکنم، این تصویری که شما میبینین، نمیدونم درسته که اینجا اونطوریه. خب این تصویری که مشاهده میکنید، این بندگان خدا نسل اول و دوم نقاش های قهوه خانه هستن که خیلی مظلومانه تلاش کردن در عرصه هنر و مبارزه ملی، میهنی و مذهبی مردم کشور ما در دوران مشروطه، و بعضی هاشون که هم که بندگان خدا توی فقر بسیار زیادی از دنیا رفتن و واقعا جنبه مالی برای اینها نداشت، و حتی در گفتگوهاشون اومده که تنها غذاشون تامین میشده، یعنی آبگوشت روزشون و زن و بچهشون تامین میشده، و در واقع اینها درآمد آنچنانی از نقاشی قهوه خانه نداشتن و یک ایده و یک فکر مردمی و مبارزاتی پشت این قضیه بوده. خب همونطور که براتون گفتم، اینها یک کار مردمی و بسیار مهمی که انجام دادن این بود که یک جریان و یک مکتب خیلی مهمی رو پایه‌گذاری کردن که البته به اون صورت ادامه پیدا نکرد، اما هیچ کس در تاریخ کشور ما این حرکت رو دو سویه و دو لبه به صورت ملی و مذهبی انجام نداده بود و بعد از اون هم این اتفاق دیگه نیفتاد. برای مقدمه من میپردازم به این که ما باید بافتار هر اثر هنری رو بررسی کنیم. بافتار یعنی تاریخچه یک اثر هنری. خب اون اثر هنری در بستر تاریخی، سیاسی، اجتماعی اتفاق افتاده و یک پیشینه‌ای داره، پیشینه‌ای که به هر حال اون نقاشی به قول معروف یک جوانه‌ای نبوده که سر از خاک بیرون بیاره، و یک تاریخچه‌ای رو با خودش حمل می‌کرده. بعد از اون به این میرسیم که خب اون هنرمند کی بوده، چه تاریخچه‌ای داشته توی زندگیش، از کجا، تو چه خانواده‌ای بوده، چه نگاهی داشته به دنیا، و حالا چطور این رسالت خودش رو رسالت خودش رو به منصه ظهور گذاشته. پس ما از تاریخچه شروع می‌کنیم. من اینجا نوشتم هنر نقاشی ایران در تاریخ معاصر. معاصر رو ما در درک هنر ایران و بررسی هنر ایران از در واقع بعد از مدرسه دارالفنون پی میگیریم، چون دارالفنون شروع ورود مدرنیته به صورت رسمی به کشور ما بود. اما برای بررسی نقاشی قهوه خانه باید یکی دو گام عقب‌تر بریم و در واقع به دوران صفوی برگردیم و ریشه ها و مکاتب سنتی که ما در رابطه با نقاشی داشتیم. در مقدمه گفتم که به دوران صفویه برمیگردیم. واقعیت اینه که ما درسته که میگیم که از دارالفنون مدرنیته وارد شد، اما این جریان به صورت رسمی با دارالفنون وارد شد. قبل از اون ما در اواخر دوره صفویه که شاه عباس کبیر یا شاه عباس اول بوده، خیلی شاه عباس کبیر علاقمند به نقاشی اروپایی بوده و از اونجا ما میدونیم که تمدن غرب از یه جایی به بعد خودش رو صادر کرد توی فرهنگ‌های دیگه و اون اتفاق از اواخر دوره صفویه در واقع اتفاق افتاد، ولی به صورت غیر رسمی و مکتبی بود و یک تأثیراتی گذاشت و این در هنر آکادمیک ما خیلی بررسی نمیشه. اما ما چون درباره نقاشی قهوه‌خانه که یک نقاشی غیر رسمی یا مکتبیه میخوایم صحبت کنیم، پس برمیگردیم به این دوره تاریخی. شاه عباس بعد از دوره صفویه دیگه میرسیم به زند و افشار و قاجار که این اتفاق میفته. اینجا من لیست کردم که خب چه اتفاقاتی در اواخر دوره صفویه در واقع افتاد در نقاشی و مکتب و سنت نقاشی ما. شاه عباس کبیر گرایشاتی به نقاشی اروپایی داشت تا حدی که محمد زمان یکی از نقاش‌های مهم دربار رو به روم و ایتالیا فرستاد تا سبک اندامسازی و چهره‌سازی اروپایی رو یاد بگیره. نمیدونم تا چه حد شما با نقاشی سنتی ایرانی در ارتباط هستین. من توی اسلاید بعد دو تا نمونه براتون آوردم. دست راست ما نقاشی مکتبی رو داریم میبینیم. اگر شما دقت بکنین رنگ ها خیلی درخشانن، یعنی منظور از درخشان یعنی که رنگ ها ترکیب نمیشن و به صورت یگانه کار میشدن، چون رنگ ها هم معدنی بودن. بعد از اون شما نگاه کنید اندام ها، چهره ها، خب مغولی بوده، یه رسمی توی نقاشی ایرانی بوده که با هر دوره حکومت که می اومده لباس های نقاشی ها عین اون حکومت می شده. این فیلم کنم که مال مکتب هرات بوده و شما نگاه کنید چهره ها، مثلا اون زمان خب مکتب هرات فکر کنم دوران تیموری ها بوده و خب مغول ها بودن، چهره ها همه یک دست مغولیه، ولی در واقع که اینطوری نبوده، که ایرانی ها که این شکلی نبودن. این یک سنتی بوده در نقاشی ما. بعد اندام ها رو نگاه کنید، مثلا سر به بدن نمیخوره، بدن بیش از حد کوتاه، چاقه، شونه نداره. این در واقع فکری بوده که پشت نقاشی ایرانی بوده و اینها قصد واقع‌گرایی اصلا نداشتن از روایتگری، فقط اون اتفاق رو روایت می‌کردن. ولی در واقع مثلا چهره‌ها همه جوان بوده، شاداب بوده، هیچ اصراری بر این نبوده که حالا بدن‌ها درست کشیده بشه. تازه همین هم که این اتفاق می‌افته تا یه جایی، از یه جایی به بعد این اتفاق می‌افته، یعنی اینها اجازه تصویرگری هم نداشتن، حالا به خاطر اون افکار افراطی که داشتن که حالا ما خدا نیستیم که چیزی رو تصویرگری کنه، و از یه نقطه‌ای به بعد این اتفاق می‌افته. خب دست راست این نقاشی مکتبی ما بوده تا قبل از صفویه، ولی دست چپ یکی از کارهای رضا عباسی در دوران اواخر دوران صفویه و بهش ما میگیم مکتب اصفهان و مکتب صفویه. شما میبینید که این بدن واقعی تره، نمیخوام بگم که مطابقه، ولی یک تلاشی توش اتفاق افتاده که یه مقدار واقعی تر شده. بدن آناتومی، چهره واقعیت نزدیک شده، اما در این حال یک کمالگرایی هم وجود داره. شما نگاه کنید این چهره یک آقای جوانه ولی چقدر زیبا. این یک قراردادی بوده دیگه در سنت نقاشی ایرانی. حالا هرچی که میریم جلوتر بهش بیشتر میپردازیم. این یکی از اتفاقات ظاهری بوده. ما در دوران صفویه ظهور نقاشی دیواری رو داریم. حالا من این مسائل رو براتون خورد خورد میگم، شما فکر کنم که نیم ساعت آخر خودتون نقاشی های قهوه خانه رو که بهش میرسیم خودتون تحلیلش میکنید، یعنی بدون اینکه من بخوام کمکتون کنم خودتون وارد گفتگو احتمالاً میشین و کامل به درک اون قضیه و اون نقاشی خودتون میپردازیم. خب ما در نقاشی اروپایی دیوارنگاری داشتیم. منظور از دیوارنگاری کاشیکاری نیست. احتمالاً هر کدومتون عالی قاپور رو رفته باشین و دیده باشین که در دیوارش دقیقاً با رنگ روغن روی دیوار نقاشی کشیده شده. این ظهور نقاشی دیواری به این صورت و با رنگ روغن و حتی اندام سازی روی دیوار از اتفاقاتیه که در دوره صفویه میفته و کیفیت خطوط بالا میره. و یه اتفاق دیگه که در دوران صفویه میفته همون کوچ اجباری مسیحی‌ها بوده، از ارامنه بوده که کوچ اجباری داده میشن به منطقه جلفای نو در اصفهان، و این باعث میشه که ما هنر بیزانس هم توسط یک مردمی که بسیار هنرمند بودن و اهل صنایع دستی بودن توی مرکز حکومت یک جریان مهم ایجاد بکنه. و چون اینها خودشون بازرگان بودن، قدرت و ثروت داشتن، اینها خیلی تاثیرگذار میشن. یه اتفاق دیگه ای که میفته شمایل نگاریه. شمایل نگاری از دوره صفویه خیلی جدی پی گرفته میشه. چرا؟ چون همین هنر بیزانس. البته قبل از اون هم بیزانس تأثیراتی روی کشور ما داشته، ولی همین شمایل نگاری که شما میبینین توی امامزاده ها، توی بقای متبرکه، اینها از اون دوره وارد میشه. خب شمایل نگاری هم یک تاریخچه مسیحی داره و برمیگرده به دورانی که، و حالا نمیدونم این روایت چقدر قوی باشه یا ضعیف باشه، اینکه خب حضرت مسیح به صورت معجزه‌وار تصویر خودش رو روی یک توماری ثبت میکنه و برای پادشاه یک سرزمینی میفرسته. و از اینجا به بعد دیگه طرفداران دین مسیحیت این رو خیلی مقدس میبینن، تصاویر قدیس، به خصوص همین تصویر مریم مقدس سلام الله و حضرت مسیح علیه السلام رو دیگه شمایل نگاری میکنن. ما قبل از اون اصلا توی مکاتب قبل از اون اصلا یه چنین چیزی نداشتیم که چهره ها اصلا باشه. بعد از اون هم که به وجود اومد، به هیچ عنوان ما چهره های واقعی رو نداشتیم، همیشه با روبنده بودن و این اجازه رو به خودمون نمیدادیم که چهره آدم های مقدس رو ثبت و ضبط بکنیم. ولی همونطور که مسیحی‌ها توی ذهنشون بوده که خب نم، این که تصویر واقعی حضرت مریم نیست، این یک اتصال خالصانه و عارفانه‌ایه که من با حضرت مریم برقرار کردم، من با مسیح علیه السلام برقرار کردم، و این یک چیزیه که از ذهن من بر اومده، اصلا هم قرار نیست، اصلا تمثال کشیدن. شاید حالا با این چیزا برخورد کرده باشین که خب اصلا کی گفته حضرت علی این شکلیه، مثلا کی گفته که مثلا حضرت عباس این شکلیه. در واقع نگاه و فکر پشت تمثال کشیدن اینه که ما از اون اتصال عارفانه خودمون یک چیزی رو هنرمند دریافت میکنه و اون رو میکشه. حالا البته که بودن کسایی در طول تاریخ که خواب دیدن، از خواب بیدار شدن و نقاش اون رو کشیده، ولی خب نمیتونیم ما به اینها خیلی اتکا بکنیم. و در واقع شمایل کشیدن از اینجا متولد میشه. و بعد از اون هم پردخانی و تعزیه رو داریم. حالا بریم جلوتر بیشتر درباره اینها صحبت کنیم، چون اینها خیلی مباحث مهمیه. به زند و افشار میرسیم. در دوران افشار که خیلی اتفاق خوبی مثبتی در عرصه هنر خیلی شکل نمیگیره و ما فقط در دوره زند که حالا اینها به موازات هم بودن دیگه، و خب کریم خان زند یه آدمی بوده که بالاخره هنر دوستتر بوده و مرکز حکومت شیراز بوده. توی شیراز یک سبکی به وجود میاد. براتون گفتم که محمد زمان توسط شاه عباس کبیر به روم فرستاده میشه. یه سبکی رو محمد زمان، این اثر گلی که میبینین، تک شاخه زنبقی که میبینین، اثر محمد زمانه که خیلی هم معروفه. محمد زمان یک سبکی رو به وجود میاره، بهش میگیم فرنگی سازی. فرنگی سازی یعنی چی؟ یعنی من ایرانی با همون سنت‌های فکری و هنری که دارم بیام تلاش کنم که نقاشیم رو به سمت نقاشی اروپایی ببرم. خب مثلا اینها میرن میبینن که خب نقاش اروپایی داره چه کار میکنه، یه نفر جلوش نشسته و داره اون رو نقاشی میکنه عیناً، و اینها مثلا مطالعه بصری دارن، عیناً مثلا یک صندلی رو هزاران بار نقاشی میکنه تا به واقعیت اون نزدیک بشه، یعنی به یک دوربین عکاسی نزدیک تر بشه. محمد زمان این رو میبینه و میبینه که چقدر جالب، مثلا ما میتونیم که سایه روشن بذاریم روی کارها، حجم بدیم، بُعد بدیم، اما ما چون که یک اعتقاداتی داشتیم و یک فکرهایی داشتیم، مثلا یک اعتقادی داشتیم به اینی که الله نور و سماوات و الارض، یعنی ما خداوند نور زمین ها، زمین و آسمانه، و در نقاشی ایرانی شما نور رو به صورت منتشره میبینید، یعنی سایه روشن و حجم سازی به اون صورت نیست. حالا اینجا اومدن با یک تکنیکی به نام پرداز، اون عقب و جلوتر بودن اون برگ رو نشون داده، نه بیشتر. بیشتر تلاشی برای حجم سازی گل انجام نشده. تا یه حدی شما مثلا فکر کنین که پیش بریم، اون میشه فرنگستان، یعنی یک برداشت ایرانی از نقاشی اروپایی، یک تلاشیه در واقع. خب پس فرنگی‌سازی در دوره زندیه اتفاق میفته. حالا ما به قاجار میرسیم. در دوره قاجار همونطور که اول جلسه گفتم، یک اتفاقی به صورت رسمی میفته و اون هم به وجود اومدن دارالفنون و مدرسه به این صورتی که هست بوده، و دارالفنون باعث شد که ما نقاشی رو به صورت آکادمیک تر نگاهش کنیم و رسمی تر نگاهش کنیم. حالا این آکادمیک تر یعنی چی؟ یعنی نقاشی اروپایی. یعنی نقاشی اروپایی از اروپا بلند شد، اومد نشست توی ایران و در قالب آموزش رسمی قرار گرفت. در دوره قاجار ما اینجا دو شاخه میشیم از لحاظ هنری. یک هنر به صورت غیر رسمی پی گرفته میشه، همین هنر مکتبیه، همین سنت ها، همین آداب و رسوم های مکتبی و سنت نقاشی ایرانیه، و شاخه بعدی هنر رسمیه که همین دارالفنونه. خب ماجرا توی دارالفنون به این صورت بود که در سال 1230 دارالفنون تأسیس میشه و اینها دارالفنون رو برای این درست کردن که خب یه سری فناوری ها و یه سری تکنیک هایی رو یاد بگیرن از اروپایی ها. خب زمان قاجار ما سنت چاپ سنگی به وجود اومد، یعنی خب روزنامه به وجود اومد، اطلاع رسانی داشت، روزنامه تصویرگری میخواست، یه سری نقاش میخواستیم که بیان اون تصویرگری ها رو انجام بدن برای ما، و یه جورای خیلی جدی گرفته نشد. و در سال 1240 سنی الملک، یعنی عموی محمد قفاری، همین کمال الملکی که ما میشناسیم، رشته نقاشی رو اونجا تأسیس کرد. یعنی 10 سال بعد از تأسیس حدوداً تأسیس دارالفنون، رشته نقاشی به صورت رسمی تر اونجا انجام گرفت. کمال الملک محمد قفاری یکی از خروجی های دارالفنون بود. محمد قفاری در سال 1290 اومد یک مدرسه ای رو تأسیس کرد، یک آکادمی به حالا تعبیر امروز تأسیس کرد که ما اسمش رو مدرسه صنایع مستظرفه گذاشت. مدرسه صنایع مستظرفه یک آکادمی برای هنرهای تجسمی به صورت صرف بود، یعنی همین آرتی که ما امروز میبینیم، همین نقاشی هایی که روی بوم رنگ روغنه و ادامه پیدا میکنه. این جریان میره جلو و وصل میشه به دوران رضا شاه پهلوی اول، که خب دیگه دانشگاه تهران رسما پایه‌گذاری میشه و ما دیگه دانشکده هنرهای زیبا داریم. کمال الملک آدم بسیار تاثیرگذاری در عرصه هنرهای آکادمیک کشور ما بوده. البته خودش هنوز اون وابستگی ها رو به قبل، یعنی اون سنت ها داشته. حالا جلوتر من تصویری رو از یکی از کارهاش میذارم و براتون توضیح میدم. یکی از شاگرد های خیلی معروفی داشته، محمد آشتیانی، محمد علی حیدریان. یکی از شاگردهاش محمد علی حیدریان وقتی که رضا شاه میاد دانشگاه تهران رو تأسیس می‌کنه، دیگه میشه رئیس دانشکده هنرهای زیبا و این دیگه ادامه پیدا می‌کنه تا همین امروزی که ما نشستیم، یعنی جریان هنر آکادمیک شکل می‌گیره. اما هنر غیر رسمی، هنر غیر رسمی چطوری داشته پی گرفته می‌شده؟ توی مثلا شما الان میرین میدون امام اصفهان، اون مغازه‌ها رو می‌بینین که هر کسی مشغول یه کاریه. همین الانم اساتیدی هستن تو هر کدوم از اون مغازه‌ها، دارن آموزش مکتبی میدن. حالا هر کسی یه چیزی بهش اضافه کرده. امروز چون خیلی نظارتی روی این قضیه وجود نداره. هنر غیر رسمی همینطوری بوده، یعنی مکتبی بوده، استاد شاگردی بوده و اون زیر پوست هنر آکادمی که از طرف حکومت داشته رسما پی گرفته می شده، توسط مردم این هنر غیر رسمی نفس می کشیده، زنده بوده و داشته کار می کرده. حالا هنر غیر رسمی چیه؟ هنر غیر رسمی همون مکتب صفویه. مکتب صفوی که بعد براتون گفتم که وارد فرنگی سازی میشه و بعد دوره قاجار وارد یک سبکی میشه، بهش میگیم سبک دورگه قاجاری. اینجا یکی از کارهای کمال الملک رو میبینیم. اگه توجه کنیم این خیلی هم شبیه مکتب‌های اصیل اروپایی نیست. چرا؟ چون یک رنگ اوکری ریخته شده توی کار. این رنگ اوکر از سنت‌های نقاشی ماه، یه جور کهنه می‌کنه کار رو و خب شاید دلیل خاص خودش رو داشته. و این که کمال‌الملک یه تلاشی می‌کرده، خب اول نقاش باشی دربار بوده، تو دوران مظفری اعزام میشه به سمت اروپا، یعنی اجازه اعزام میگیره، یک بورسی میگیره و میره وین و نمیدونم روم و فلورانس و اینها، اونها رو بررسی میکنه و از یه جایی به بعد یه مقدار سبک هنریش قوی تر میشه، زیرشاخه یکی از سبکای هنری میشه. اما به صورت کلی زمانی که نقاش باشی دربار بوده، این نقاشی معروف تالار آینه کاخ گلستان رو اگه شما ببینین، خیلی تلاش برای مثلا پرسپکتیو نکرده، مثلا میخواسته اون هویت‌های ایرانی خودش رو باقی بگذاره یا مثلا توجهش به جزئیات. این نقاشی که الان ما ببینیم این سری دوم کارهای کمال‌الملک، یعنی بعد از اینکه ایشون میره در دوران مظفری میره اروپا و دوباره یه سری مطالعات انجام میده و یه مقدار باز نزدیکتر میشه به هنر رسمی اروپایی و البته خودش و شاگرداش هنوز اون تلاش ایرانی بودن رو تا دقایق آخر داشتن. بعد از این که اونها از حالا دنیا میرن یا از عرصه هنر خارج میشن، دیگه نقاشی اروپایی باز جلوتر میاد و گامش رو جلوتر میذاره. این هنر مکتبی و غیر رسمی، این هنر دورگه قاجاریه. تفاوتش رو دقیقا نگاه کنین، این چقدر واقعیه، چقدر رئاله، درسته؟ ولی این دوتا هنر به موازات هم داشته پی گرفته میشده. این هنر مکتبی و غیر رسمی دوران قاجاره که بهش میگیم سبک دورگه قاجاری. همین الان هم هنرمندایی هستن که سبک کاریشون مکتب قاجاره و بهشون میگن دورگه قاجاری. همین جوری کار میکنن، سفارش میزنن و از همین طریق هم درآمد دارن. شما نگاه کنید، تلاش کرده که چهره واقعی تر باشه، اندام واقعی تر باشه، اما کمر باریکه. خیلی به وضوح معلومه که این آدم انگار یه نفر خواسته قشنگتر و زیباتر اونو ببینه. یعنی نقاش ایرانی خیلی تلاش داره که زیباتر دنیا رو ببینه، یعنی به حقایق هر کسی بپردازه، نه به واقعیت اون آدم. مثلا اگه اون آدم پادشاه بوده، تلاش میکرده اون رو کامل بکشه. شاید اون پادشاه چاق بوده، قدش کوتاه بوده، اصلا قیافه خیلی متعادل و خوبی هم نداشته، ولی نقاش ایرانی این توی سنت کارش بوده که اون رو زیبا بکشه. علاوه بر اون، چهره ها همیشه جوانن توی نقاشی ایرانی. چهره ها همیشه شادابن، جوانن، به قول معروف مثلا نشانی از زردی و پریشانی ندارن. و حالا یه چیزای دیگه هم هست، مثلا میگن که همیشه بهاره، همیشه روزه، همه چیز در ایدئال ترین حالت و مثبت ترین حالت خودشه. بعد در همین دوره‌ای که ما این قضایا رو داریم، اون نقاشی پرده‌ای و تعزیه رو که جلوتر بهش میپردازیم هم داره تنفس میکنه. چرا؟ چون قاجاری ها روحیات مذهبی داشتن و خیلی از این قضیه حمایت میکردن. خب میرسیم به مشروطه. دوره مشروطه خواهی میاد، مردم در جهت اعتدال سازی استبداد دربار بودن و اینجا در این برهه تاریخی یک اتفاقی میفته. اون نقاش هایی که به صورت مکتبی کار میکردن میان از کاری که اونایی که به صورت آکادمیک میکردن، همون رنگ روغن و چیزهای دیگه استفاده میکنن، اینها رو با هم کنار هم قرار میدن و اون سنت های مذهبیشون و یک سبکی رو به وجود میارن به نام سبک قهوه خانه. چرا بهش میگیم قهوه خانه؟ چون در قهوه خانه ها این اتفاق میفته. در قهوه خانه ها، حالا جلوتر میریم براتون بیشتر توضیح میدم که اصلا چرا قهوه خانه، چرا مثلا جای دیگه این اتفاق نیفتاده. نقاش قهوه خانه نقاشی دلسوخته بود که برای عبرت و غیرت مردم یک داستانهایی رو از شاهنامه، داستانهای عامیانه و مذهبی رو دستچین میکرد و دلیل خودش رو هم داشته دیگه، میخواسته مبارزه کنه و از این نقطه قوت ایرانی ها که خیلی قائل بودن به مذهب خودشون از بعد از دوران صفوی و ملیت خودشون دقیقا از بعد از دوران صفوی، چون که ما ایدئولوژی ملیگرایی رو پایش رو در مکتب در دوران صفوی میدونیم دیگه، در دوران صفوی این اتفاق میفته و ما ملیت پیدا میکنیم و زیر پرچم شیعه همه جمع میشیم. اگر نه خب قبلا هم تلاش های مثل دولت های کوچیک علوی وجود داشته دیگه، مثل آل بویه، و ما پایه عزاداری های همین محرم، همین دهه های محرم رو خب در دوره آل بویه میدونن. و من جایی دیدم که اولین عزاداری که در حرم مطهر رضوی هم انجام شده بوده، اینجوری که تاریخ حرم مطهر نشون داده، در سال 510 هجری بوده. مثلا آل بویه قرن 4 و 5 هجری بودن، یعنی عزاداری های ما برمیگرده به اون دوره. و خب نقاشی پرده‌ای و تعزیه هم به اونجا برمیگرده. نقاشی قهوه خانه‌ای، یعنی نقاش قهوه خانه‌ای چه کار میکنه که کارش رو ما امروز بعد از صدها سال میایم میشینیم دربارش حرف میزنیم؟ یه کار خیلی جذابی انجام میدن، با اینکه آدمهایی بودن که اصلا تحصیلات آکادمیک نداشتن، آدمی بودن یه نقاشی‌های خیالی، نقاشی‌های مثلا بعضیشون کاشیکار بودن از طرف پدری، مثلا نقاشی رو کاشی انجام میدادن. اینا میان چند تا میراث مهم ایرانی رو به همدیگه پیوند میزنن، کنار هم قرار میدن و به عرصه ظهور میرسونن. اینطوری میشه که ما اتفاق خیلی بزرگی در کشور ما رقم میخوره. البته نمیتونیم بگیم در کشور، در شهرهای بزرگ مثلا مثل تهران، تبریز، اصفهان، به خصوص تهران، چون مشروطه خواهی بیشتر در شهرهای بزرگ این اتفاق افتاده. نقاش قهوه خانه ای میاد اول سنت نقالی رو و استفاده از آیین و ادبیات کهن ایرانی رو، حالا چه به صورت عامیانه و چه به صورت حالا داستان‌های شاهنامه، که خب می‌دونیم شاهنامه هم داستان‌های عامیانه بوده، اینها رو به کار می‌گیره. و یکی از چیزایی که به کار می‌گیره سبک نقاشی غیر رسمی، همون مکتبی که دربارش کلی صحبت کردیم و به ارث گذاشته، صفویان رو به کار می‌گیره. میاد از نقطه قوت مذهب شیعه و این حس مبارزاتی که ما در دوران محرم و این یادگار مبارزه حق علیه باطل که ما در نقاشی در اتفاق واقعی عاشورا میبینیم رو به کار میگیره. و تعزیه رو، که تعزیه یک چیزیه که حالا جلوتر بهش میپردازیم و میدونیم که این ریشه در باستان ما داشته. پس این چهار تا چیز خیلی مهم رو میاد به همدیگه گره میزنه و در قالب یک نمایش چند رسانه‌ای این رو به عرصه ظهور میرسونه. خب سبک نقاشی مکتبی، قبل از این دربارش بیشتر صحبت کردیم، یه چند تا نکته رو دوباره من اینجا اضافه کردم. شادابی، زمینه روشن رو گفتم، این که همیشه روزه. ما پرسپکتیو نداریم در نقاشی ایرانی، پرسپکتیو ها مقامی هن. مقامی یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر یک جمعی اونجا باشن، پادشاه چیه؟ درشتر نقاشی کشیده میشه. خب اونی که میخوایم دربارش حرف بزنیم چطوریه؟ جلوتر نقاشی کشیده میشه. یعنی ترتیب قرارگیری آدم ها نسبت به ما، نسبت به اون داستانه، نه اینی که حالا مثلا ما میایم یه عکسی میندازیم یه نفر جلوتر یه نفر عقبتره، نه، اون روایتگری که داره میخواد بگه که خب من میخوام درباره این دو نفر که دارن مبارزه میکنن حرف بزنم، پس این جلوتره. ممکنه که حالا نقاشی اروپایی باشه، میاد خب یه چهار تا آدم هم این ور اون ور میکشه که خب نه، اینا وسط میدونن، ولی نقاش ایرانی میاد چه کار میکنه؟ اینو میکشه جلوتر. این یه جور پرسپکتیو مقامیه، یعنی ترتیب قرارگیری ایناست. یه سری پرسپکتیو مقامی داریم که گفتم خدمتون، اینیه که من چه مقامی در این داستان دارم، مثلا من پادشاهم، مثلا من امام حسینم، مثلا من یک آدم بسیار مهمی هم که نقاش میخواد درباره من صحبت کنه، پس درشت‌تر کشیده میشم، پس روشن‌تر کشیده میشم، پس اسب من روشن‌تر کشیده میشه از اسبهای دیگه، پس مثلا لباس من درخشان‌تر نشون داده میشه. این پرسپکتیو مقامیه که سنت نقاشی ایرانیه. بعد از اون استفاده از رنگ‌های درخشان و رنگ روغن که خب در دوران صفوی توضیحش رو دادیم، نقاشی دیواری، شمایل نگاری که مفصل درباره‌اش صحبت کردیم و چند ساعتی بودن. شما اگر یکی از نقاشی‌های سنتی ایرانی، این مکتبی ایرانی رو بریم نگاه بکنین، شما مثلا احساس می‌کنین که یک پوسته برداشته شده از دنیای واقعی. مثلا یه نقاشی هست، نقاشی یوسف و زلیخا است که زلیخا به دنبال یوسف درها رو طی می‌کنه. این نقاشی از ابتدا تا انتها توی یک ساحت کشیده شده، یعنی یک برگه است اما چند روایت، یعنی چند ساعت رو نمیاد پرده پرده بکشه، نمیاد تو چند تا کاغذ بکشه، همه رو توی یک صفحه قرار میده. این بهش میگن ویژگی چند ساحتی بودن. مثلا یک اتفاق چند روزه، چند ساعته توی یک صفحه نقاشی میشه. این اتفاق چند ساعتی بودنه. حالا هرچی هم که بریم جلوتر بیشتر باش آشنا میشیم. یکی دیگه هم حاله نور بوده. این حاله نور خب میگن که دوباره اینم ما از هنر بیزانس یا هنر مسیحی داریم. شما اگر دقت کنین توی هنر مسیحی ما اطراف چهره ها، اطراف سرها یک حاله نورانی داریم، یک دایره نورانی داریم. خب نقاش مسیحی میخواسته بگه که این آدم مقدسه، این آدم قدیسه، پس این نشون دهنده، یعنی کسی که نقاش مسیحی رو، خب میدونین که نقاشی اروپایی با مسیحی مقدار متفاوت دیگه، مسیحی میشه نقاش مذهبی، اما خب نقاش اروپایی خب اصلا خیلی هم شاید قائل به مذهب نباشه، فقط در تلاش کشیدن یک واقعه یا یک جریانیه. شما وقتی که با نگاه اول اون نقاشی رو نگاه میکنید متوجه میشید که خب پس آدم مقدسه اینه. ما این رو تو نقاش ایرانی هم داریم، مثلا مثل معراج پیامبر، این نقاشی های خیلی مهمی که توی نقاشی ایرانی بوده. حالا ایرانی ها یه سنت دیگه هم داشتن به غیر از این حاله نورانی، این بوده که دور سرهاشون آتش بوده، مثلا میخواستم میگن که این آدم جلوه ای از نور خداونده. و حالا یه نفر یه بنده خدایی تعریف میکرد، میگفتش که توی یکی از دیوارهای تهران این کار انجام شده بوده و همین نقاشی معراج پیامبر رو اینها میان، ای کاش گذاشته بودمش اینجا، میان نقاشی میکنن و بچه هایی که از کنار اونها با حالا خانواده‌هاشون میگذشتن خیلی میترسیدن، میگفتن که خب این چیه، چرا آقای سرش آتیش گرفته؟ یعنی این سنت انگار توضیح داده نشده و اون طرف هم گفته خب من نمیدونم چرا اینطوریه. خب این خیلی بده اینکه ما جدا باشیم از سنت هامون، چون نقاش ایرانی با اون علامت ها و اون کد هایی که میذاره، قبل از اینکه تو بخوای اون واقعه رو اصلا بشناسی، داره با اون کدا به تو یه چیزایی رو القا میکنه و اون کدا رو باید همه ما بشناسیم. یعنی این وظیفه ما ایرانی هاست که سنت های هنری خودمون رو بشناسیم و بیشتر از اون رو حفظ بکنیم، چون واقعا مهمه و یک کار مختصر و مفیدیه. بر صورت این حاله نور هم از اونجا میاد. خواهش میکنم. بله بله همینه. یکی از مسائل دیگه، این یکی از نقاشی های دیواری دوران صفویه، فکر کنم شاه عباس دوم باید باشه. یکی از چیزهایی که ما در نقاشی ایرانی داریم، بازم من خیلی تحقیق کردم و گشتم، من فکر میکردم که این برمیگرده به آیین‌های خود ایرانی ها، اما به این نتیجه رسیدم که ایرانی ها قرن دوم، یعنی فلاسفه ایرانی مثل ابن سینا و ملا صدرا و اینها، میان مکتب های فکری خودشون رو بناگذاری بر مکاتب یونانی میکنن و هنرمند های خوشنویسی، همون ابن مغلهی که ما هست که خطوط سته رو پایه‌گذاری می‌کنه. یک گروهی توی همون دوره بودن که میان دایره رو به عنوان حالا با نسبت‌های طلاییش و به عنوان یک شکل هندسی که کامله، یعنی در واقع ابتدا و انتها نداره، نشان دهنده خلقت، نشان دهنده تکامل، گوشه نداره، تیزی نداره، شکست نداره، و حالا این مفاهیمی رو که میرسوندن دایره رو میان وارد عرصه هنر ایرانی میکنن که خب همون خوشنویسی ایرانی، همین خط نسل علیقی که ما داریم، میدونیم که بر پایه دایره بنا شده. یعنی شما اگه یه دایره بکشین، همه حروف خوشنویسی نسل علیق توی این دایره جا میشن و اینا خب این کار رو میکنن، این رو ابداع میکنن و از اونجا به بعد دایره وارد هنرهای ما میشه و یک جور نماد کمال و نماد خلقت میشه. از اون گذشته توی قرن 17 هم که به این نتیجه میرسن دانشمندا که محوری که کرات روی اون سیاره ها روی اون حرکت میکنن یک محور بیزی شکله. اگر ما خورشید رو مرکز بدونیم، یعنی مرکز روشنایی و نشانه ای از خداوند و قدرت خداوند بدونیم، خب این فلسفه نور و ظلمت و اینها که حالا فلسفه اشراق هم میشه، ما خودمون رو و دنیایی که درش قرار داریم رو همین سیارات بدونیم، ما حول محور بیزی میچرخیم به دور اون خورشید. شما الان نحوه قرارگیری پرسوناژا رو ببینید، دقیقاً روی بیزیه. کی مرکزه؟ پادشاه، درسته؟ پادشاه در مرکزیت قرار داره، حالا اون زیراندازش، فرشش یا هرچی مرکز قرار داره و تمه پرسوناش ها یا حالا همون عناصر زنده دور تا دور این پادشاه نشستن و روی یک حالت بیزی شکل قرار دارن. یک نقاشی بزمی محسوب میشه دیگه. اینجا هم دقیقا همین حالته. اینجا هم پادشاه مرکزه، اطرافیانش چی هن؟ روی حول یک بیزی هن. شما اگر اینو پیگیری بکنید، یک دایره، یک بیزی، اینا حول محور، حول مرکز پادشاه چرخیده شدن. دوباره این هم نقاشی صفویه. حالا اینکه من گفتم که یه سنتی بوده که هر حکومتی میومده لباسا شبیه اونا میشده، شما نگاه کنید اینجا لباسا همه صفویه. یعنی کسی تو اولین نگاه بغیر از بدون اینکه بررسی بکنه متوجه میشه که خب این مکتب، مکتب صفویه، مکتب اصفهانه. کلاهای به خصوص اون دستارهایی که اونها داشتن. اینجا دوره قاجاره. این دوباره این سبک دورگه قاجاریه. شما اندامها رو ببینید، چقدر همه تراشیده، همه ایدئال، چهره ها همه جوان، انگار که همه توی یک رنج سنی قرار دارن. پادشاه مرکز کاره، آدم مهمه مرکز کاره، درخشان ترین چیز رو داره، بیشترین مثلا کاربرد رنگ طلا توی اون پادشاه یا حالا اون آدم مهم و اصلیه که وسط کار قرار داره. خب رنگ ها هم که میبینین که خیلی درخشانن، نارنجی خالص، سفید، آبیه. این نقاشی، این دوتا کاری که من براتون آوردم، اینا همون شمایل نگاری هاست که براتون توضیح دادم. این دوتا شمایل، این دست چپی شمایل معروفی هم هست، پشت آینه کار شده و خب شمایل حضرت علیه. اگر چهرش هم ما نمیدونیم، میدونیم که خب اون شمشیر، شمشیر ذوالفقاره و مربوط به حضرت علیه. و این یکی هم همینطور، و این جزء اولین شمایل نگاری های خیلی مهمیه که به جا مونده از اون دوران. دوباره من اینجا براتون نمیدونم میشه زوم کرد. خب چهره رو ببینید، واقعا جوان جوانه، دست ها همه، ولی مثلا شما نگاه کنید کف دست، ما تو نقاش اروپایی داریم کف دست اندازه صورت باید باشه، یعنی تناسبات اروپاییه، ولی شما ببینید دست چقدر کوچیکه، چهره ریش مثلا خیلی بلند کشیده شده، خب یه جور ارزش بوده. دوباره کمر باریکه، پاها خیلی کوچیکه. حالا یه نکته دیگه هم هست، تو نقاش ایرانی ما خیلی جمعی میکشیدیم همه چیزو، یعنی به هویت فردی یه نفر خیلی ارزشی کسی قائل نبوده. مثلا میمدن یک ماجرایی رو، خب بیشترم حکومتی بوده، مثلا میخواستن بگن که خب پادشاه رفته اینجا یک شکاری کرده، این اتفاق مثلا مذهبی افتاده، خواستن حالا شاهنامه رو تصویرگری کنن. اما دوران صفوی اتفاقی که میفته اینه که آدمها خودشون هویت پیدا میکنن، یعنی ما نگارها نگاره داریم، یعنی یک نفر ایستاده مثل همون نقاشی اولی که بهتون نشون دادم ماله یکی از مهمترین نقاش‌های صفوی بود، رضا عباسی. اینجا الان توی مکتب قاجار هم اینو می‌بینید. از اونجا به بعد یه اتفاق میفته اینه که آدمای ثروتمند، آدمایی که خب مال و منال و مکنت داشتن، میان سفارش نقاشی میدن. قبل از اون اصلا یه چنین اتفاقی اصلا نبوده، ما سفارش نقاشی نداشتیم که خب مثلا بیا منو نقاشی کن، مثلا معشوق من رو نقاشی کن روی یک، حالا چه میدونم، قلمدان باشه یا روی یک جلد باشه یا پشت آینه باشه یا هرچی. این اتفاق توی دوران صفوی میفته و با همون ورود نقاشی اروپایی میفته. اینجا هم دوباره پیگیری اون قضیه رو داریم، دوباره همون جریان ها و دورش هم که خب تصحیب و حلکاری، تشعیر و حلکاری ایرانیه. خب اون از مکتب نقاشی ایرانی، همه اینا رو توی ذهنتون داشته باشین، این کدا رو میرسیم به نقاشی قهوه خانه، خواهید دید که تمام اینها یهو توی یک تابلو نقاشی بروز میکنه و متوجه میشیم که چقدر اونا آدمهای هوشمندی بودن، در این حال که شاید سواد آکادمیک نداشتن ولی سواد بصری داشتن و میدونستن دارن چی کار میکنن، به این نقاشی اتفاقی نبوده. خب ما درباره نقالی شاید خیلی صحبت‌های مختلفی شنیده باشیم. نقالی در واقع برمیگره به دوران باستان، یه آدم‌هایی بودن که قصه گو بودن، نمایش اجرا می‌کردن، قصه رو می‌گفتن و از این طریق کسب درآمد داشتن. اصلا یه قولی هست که میگن خود فردوسی هم میاد شاهنامه رو اینجوری جمع‌آوری می‌کنه، یعنی از همین نقالی‌هایی که تو کوچه و بازارها بوده، از همین روایتگری‌های عامیانه‌ای که بوده و داستان‌های قهرمانی و پهلوانی ایران رو این جمع می‌کنه و در قالب شعر این رو ارائه میده که خب ما امروز اونو داریم. امروز شاید به نفع بگن نقال کیه، میگه اون که شاهنامه می‌خونه، ولی در واقع نقال کسیه که اون داستان عامیانه‌ها که توی اصلا شاهنامه هم نیامده، مثلا همون برزونامه عطایی، نمیدونم گلشن و نمیدونم چیه اسمایی دارن که اصلا من خاطرم نمیمونه، یه داستانای عاشقانه عامیانه‌ای بوده، اینا رو نقال بلد بوده و نقال آدم بسیار مهمی بوده. یعنی علارغم اون چیزی که ما فکر می‌کنیم خب نقال باید شاهنامه حفظ باشه، نقالا خیلی بیشتر از شاهنامه بلد بودن، خیلی بیشتر از شاهنامه بلد بودن و خیلی مسلط بودن، فن بیان داشتن، فن بازیگری داشتن و آدمایی بودن که سلسله مراتب داشتن. مثلا یه نفر باید چند سال شاگردی می‌کرده تا مثلا به درجه 3 نائل بشه، اونی که درجه 1 بوده که ما الان اسمش توی تاریخ هست، فکر کنم درویش بلبل قزوینی که خیلی آدم قوی بوده و خیلی سخنور بوده و آدمایی بودن که خیلی هم حافظه داشتن و خیلی چیزها رو بلد بودن. خب نقالی سنتی ایرانی که همون داستان‌ها و حماسه‌ها و اینا بود، تو دوران آل بویه و بعد از اون در دوران صفوی این آدم‌ها میان دعوت میشن به اینی که خب بیا و شروع کن نقل مذهبی بگو، یعنی از یه جایی به بعد نقال‌ها نقل مذهبی و عاشورایی رو شروع می‌کنن. همین اینجا نوشتم گرایش‌های مختلفی که نقال‌ها داشتن. اگر نقال فقط به صورت مذهبی مثل همین محرم خانی و عاشوراخانی می‌کرده، بهش می‌گفتن درویش. درویش ها چه کار میکردن؟ خب روزه خانی و مصیبت خانی میکردن. خب از یه جایی به بعد هم از کتاب روزت و شهدا که همون کتاب معروفیه که شهید مطهری هم تو حماسه حسینی خیلی لبرش صحبت میکنه، مناقب خانی و فضایل خانی داشتن. مناقب خانی خب یعنی در باب فضایل و نیکی های حضرت علی علیه السلام و حضرت محمد میگفتن و فضایل خانی در باب سه خلیفه عمر و عثمان و ابوبکر بوده و سخنوری داشتن، سخنوری درباره مشاعره بین دو تا شاعر بوده. اینقدر اینها آدمای قوی بودن از لحاظ کلام، اینقدر مسلط بودن که مثلا تو قهوه‌خانه‌ها یا حالا قبل از اون که قهوه‌خانه‌ها به وجود بیان با هم مشاعره میکنن، یعنی همدیگه رو به مبارزه کلامی دعوت میکنن و این خیلی بر مردم جذاب بوده. نمیدونم پایینش چرا نمیاد و حالا احتمالاً همین جنبه حماسی بوده که نقالی داشته. اینجا ما این بالا این نقالی رو به صورت کامل به صورت من یه عکس گذاشتم از دوران قاجار باقی مونده، فقط همین بوده، یه نفر وای میستاده یه نقلی میگفته همه رو دوره هم جمع میکرده. بعد نقالای چیز خیلی پرطرفداری که داشتن مثلا قصه سهراب کشی بوده، بعد اینا وقت تعیین میکردن مثلا شب پنجشنبه و شب جمعه مثلا ما سهراب خانی داریم، خیلی پرطرفدار بوده، خیلی سوز و گداز داشته، خیلی روی این سرمایه گذاری میکنن، یه کار تئاتری و هنری خیلی جالبی بوده. اینجا اون عکس رو بزرگتر داریم. خب این آدم نقاله. خب یهو ما یه پرده نقاشی رو پشتش میبینیم با یه چوب بلند، چوب دستی که دستشه به نام مترق. ما اینجا وارد یه عرصه میشیم به اسم نقاشی پرده، پرده خانی در واقع، که حالا جلوتر میریم. اینم دوباره عکس از دوران قاجار به جا مونده. اینجا هم یک پرده ای بوده که حالا قرار بوده که مردم جمع شدن دورش و قرار بوده که یک رسانه بوده دیگه، یه جور مثل همین تلویزیون و سینما و رادیویی که امروز هست. مبحث دیگه نقاشی پرده‌ای میشه. اینکه تاریخ نقاشی پرده‌ای به کجا برگرده؟ بعضی ها یعنی بیشتری ها میگن که نقاشی پرده‌ای به دوران شاه اسماعیل برمیگرده. شاه اسماعیل از مذهب شیعه از نقاشی پرده‌ای برای تبلیغ استفاده میکرده، برای تبلیغ دین اسلام و مذهب اثنااشعری استفاده میکرده و توی دوران صفوی، توی جنگ با حالا ازبک ها، جنگ با عثمانی ها، این اتفاق میفته که خب صفوی ها تشویق میکنن نقال ها رو و نقاش ها رو که بیان یک پرده های نقاشی بکنن از وقایع عاشورا، از حالا به خصوص وقایع عاشورا بوده که خیلی پرطرفدار بوده، برای سربازها نقل میگفتن. اینها نقل میگفتن یک روحیه حماسی و مبارزاتی رو تو این. خب ما جبهه شیعه ایم، امام حسین هم که شیعه است، پس ما اینطوری مردم رو به وجد میاریم، سربازها روحیه میگیرن و با این روحیه وارد جنگ میشدن، یعنی از این کار به صورت تبلیغی استفاده میکنه. علاوه بر اون نقاشی های پرده که خیلی هم ابعاد بسیار بزرگی داشته و توسط نقاش های خیلی حرفه‌ای و مکتبی دربار انجام می شده، خیلی نقاش های عامیانه‌ای نبودن، خیلی حرفه‌ای بودن، ترکیب بندی بلد بودن، ترکیب بندی های اصیل و هندسی که توی نقاشی ایرانی ما داشتیم، همه اینا رو میان پیاده میکنن. بعد مثلا دهه محرم اون نقال حالا درباری که از همه قوی تر بوده میومده برای خانواده دربار روی اون پرده مثلا 7-8 متر در 3 متر که خیلی بزرگ بوده نقل میکرده و همه با اون روزخانی گریه میکردن. این که من نمیشم خانواده در اصفهان به صورت تخصصی پرده میکشنن و توماری باز و بسته میشده، این به خاطر اینه که بعضی ها میگن که پرده از روز اول همینطوری بوده، یه تیکه بوده، ولی تاریخ میگه که نه، پرده اول به صورت منزل به منزل بوده، یعنی یک لوله تومار شده بوده و این هی باز میشده، نقال پرده به پرده، اتفاق به اتفاق این رو جلو میبرده و به نتیجه میرسونده و این خانواده در اصفهان اصلا کارشون این بوده. نقاشی پرده‌ای فکر میکنم حالا جلوتر گذاشتم، فکر میکنم یکی از نقاشی های پرده‌ای حداقل و لااقل 80 سال قبل از اولین نقاشی قهوه خانه ای بوده، یعنی میخوام این توی ذهنمون جا بیفته که اگه یه نفر گفت نقاشی پرده و قهوه خانه رو کنار هم قرار داد، ما بدونیم که اینها کاملا از هم مجزان و نقاشی پرده‌ای بوده و بعد از اون نقاشی قهوه خانه‌ای به وجود اومده. اول قهوه خانه‌ای نبوده. الان حالا توی کلام میگن که خب پرده نقاشی فلان، در حالی که اینطوری نیست. نقاشی قهوه خانه شما فکر کنین که چند تا چشمه باشن، چند تا رود باشن و به یک جا بپیوندن، یکی از اون رودها نقاشی پرده‌ای بوده و این نقاشی پرده‌ای نبوده که از نقاشی قهوه خانه در میاد. بفرمایید.
رابطه بین نقال و نقاش چطور بوده؟ یعنی اول نقاش میکشیده، نقال میرفته مثلا نقاشی میخریده، بعد با ترجمه
با هم همکاری میکردن. آره، با هم مثلا سفارش میگرفتن، مثلا توی یک کوچه ای، توی یک اینی که من میگم درباری بوده، توی حالت دربار خیلی چی میگن رسمی تر بوده، نقاشی خیلی اصولی تر بوده، خیلی بزرگتر بوده، ولی توی کوچه و بازارها اصلا نقل گفته میشده و اینا حالا تومار به خصوص داشتم. مثلا من نقال میومدم یه سفارش میدادم به یه نقاش، میگفتم که خب مثلا برای من مثلا داستان عاشورا رو بکش، مثلا قیام مختار رو بکش، میومده میکشیده، بعد نقال دیگه اینو میگرفته زیر بغل میبرده تو کوچه محله‌های مختلف، دعوتش میکردن که مثلا بیا تو کوچه ما امروز نقل بگو، مثلا نقل فلان بگو. حالا این اتفاق مال پرده‌ایه. بعد از اون که قهوه خانه میاد، این حالت حماسی هم پیدا میکنه.
خود نقاش نقالی نمیخواد؟
نه نه نه، نقاش فقط نقاش بوده، اصلا با هم دیگه یکسان نبودن. نقاشی پرده‌ای یه ویژگی هایی داره، گفتم ابعادش خیلی بزرگه. الان همین امروز اگه ما به ما گفتن که خب این نقاشی که شما میبینید یک نقاشی پرده‌ای محسوب میشه، ما باید اول نگاه کنیم ببینیم واقعا ابعادش بزرگ هست. این یکی از ویژگی‌های خیلی مهم میشه. دوم، طرح‌ها در هم تنیده و بسیار شلوغن. حالا میریم جلوتر، عکس گذاشتم که متوجه بشین. اصلا در نگاه اول اصلا نقاشی پرده‌ای قابل تشخیص نیست. پرسوناژاش از هم دیگه انقدر اینا سوار هم و رو هم کار شدن که خیلی شلوغ و در هم تنیده است. و از همه مهمترم اینی که فقط جنبه مذهبی و روزخانی داشته. پس اگر یک نقاشی رو که روی یک پرده کشیده شده و مثلا سهراب و رستم و سهرابه، ما به اون نمیگیم نقاشی پرده‌ای. نقاشی پرده‌ای فقط مختص نقاشی مذهبیه. و بعد از اونم ویژگی هایی هم داخل طراحی و رنگگذاری ها داشته، همون سنت ها که رنگ ها خیلی پخته مثلا به صورت اوکر بودن، و یک برداشت هایی از تزیه داشته، مثل همون اشقیا و اولیا، حالا به تزیه بیشتر میپردازیم، و اینکه روی کرباس، پارچه کرباس انجام می شده و قطعا رنگ روغن هم بوده، رنگ دیگه ای نبوده. این یه نقاشیه پرده‌ایه که توی موزه آستان قدس رضوی هست. حالا اومدن این رو از لحاظ ترکیب بندی ببینید، این نقاشی سه قسمته. خب دو قسمتش سمت راسته، یه قسمتش سمت چپه. اگر کسی غیر حرفه‌ای باشه، اون اول بالایی رو که نگاه میکنه میگه خب این یه تیکه است، اما یکم که میری جلوتر، دقیق میشی و بهش میپردازی، متوجه میشیم که این نقاشی دو لایه داره، یعنی توی دو دوره تاریخی انجام شده. این قسمتی که الان من زوم کردم روش، این قسمت تو دوران صفوی انجام شده، این قسمت دیگه تو دوران قاجاره. شما اگر توجه کنید میبینین چهره ها اینا روبند دارن، اصلا نوع کشیدن آدم ها، نوع پرسوناژا، اندام سازی هاشون متفاوته با سمت راست. مشخص هست؟ کاملا معلومه، انگار از این خط کامل. این داستان عاشورا بوده، بعد حالا یه بنده خدایی گفته که خب این به شام غریبان و اینا نپرداخته، منم بیام اینو اضافه کنم، اینو اضافه کرده. از روی ترکیب بندی هم کاملا مشخصه. این ترکیب بندی خیلی حرفه‌ای انجام شده. شما ببینین که اشخاص مهم توی یک حالتهای مثلثی، پایین بالا پایین بالا، به ترتیب چیده شدن. میبینی؟ حالا این نقاش غیر حرفه‌ای و البته عامی، ببینی چطوری اصلا هماهنگی با این ترکیب بندی کار نداره. اصلا این ترکیب بندی یه جور دیگه است. آدم‌های مهم رو توی دو تا خط متفاوت با این یکی قرار داده. دوباره اینجا هم یه جور دیگه این ترکیب بندی، ببینید اینجا دیگه ترکیب تموم شده، بعد این بنده خدا اومده این رو اضافه کرده. اصلا این خطوط همه به هم ریخته است. حالا بگذاریم از این که کلن رنگ‌گذاری ها سمت راست روشن درخشان، سمت چپ مات و تیر است. بعد دورش هم که این اشعار 12 بند محتشمه، اون کتیبه الان موجوده داخل موزه آستان. این قدیمی ترین پرده نقاشیه که در ایران پیدا شده، مربوط به فکر کنم سال 1230 یا 31، 80 سال هم که گفتم 80 سال قبل از اولین نقاشی قهوه خانه است. حالا اینجا بازسازی کردن تصویر و یه تیکش و من کاملش رو حقیقت پیدا نکردم، خیلی گشتم ولی اصلا کاملش پیدا نشد. حالا اگر شما تونستین پیداش کنین، ببینید این قسمت الان توی نقاشی بازسازی شده هست، این پوسته پوسته شده، خب رنگ روغن و اینا اخلاق خاص خودشو داره، بلند شده. کلن اصلا نقاشی پرده یا قهوه خانه ای به خاطر اینکه رنگ روغنن خیلی نگهداریشون سخته. الان یه مجموعه دارم هست که خیلی درخواست میکنه که بیاین اینا رو ببرین، اینا برای من خیلی هزینه داره نگهداریش و هیچ کس ازش اینا رو نمیخره. موزه ها انتظار دارن که دو دستی تقدیمشون بشه. خب پس نقاشی پرده‌ای رو ما بستیم، دربارش حرف زدیم، متوجه شدیم که چه ویژگی‌هایی داره، چطوری اونا. آها پرسوناژا رو یادم رفت. شما نگاه کن اینجا چقدر شلوغ، یعنی انقدر باید اینو نگاه کنی بشکافی. من خودم همین الانم که نگاه میکنم یه چیزای جدید دارم میبینم، یعنی خیلی شلوغه. این از ویژگی های نقاشی پرده ایه. که حالا میرسیم به قهوه خانه، میبینیم که قهوه خانه یه تفاوت هایی پیدا میکنه. خب درباره تعزیه، تعزیه در واقع از دوران همون عزاداری های شیعیان که در دوران آل بویه اتفاق میفته ریشه داره. من خیلی جاها خوندم که حتی تو دوران صفوی چیزی پیدا نشده از تعزیه، خب ولی چون نشانه‌های خیلی قوی از دوران آل بویه هست، ما به این نتیجه میرسیم که تو آل بویه قوی بوده، شاید تو دوران صفوی پرده‌ای مثلا خیلی باب بوده، یه مقدار ضعیف شده نقش تعزیه، بعد دوباره تو دوران قاجار تعزیه چی میشه؟ به اوج دوران طلایی و شکوه خودش میرسه، چون اصلا خود ناصرالدین شاه کسی بوده که خب تکیه دولت رو پایه‌گذاری می‌کنه اصلا برای این کار و خیلی حمایت می‌کردن قاجاری‌ها از این قضیه. حالا تعزیه ریشش به برمیگره به کجا؟ یهو چند تا آدم اومدن لباس پوشیدن گفتن خب من چیم، شما مثلا اولیای شما، اشقیای شما این کلا رو بپوشید. نه، اینا برمیگشته به اون سنت سوگ سیاوش یا سووشون که از قبل، یعنی از دوران باستان ما داشتیم. و حالا این مصائب میترا هم که خب برمیگره به آینه میترائیسم یا حالا آینه مهر، که خب ایرانی ها این رو به صورت یک سنت داشتن که خب آدم خوبه رو براش عزاداری کنیم. این روحیه اینی که آدم خوبه به ظلم کشته شد اینو داشته باشیم، اینو مردم ایران توی فرهنگ خودشون ساری و جاری داشتن. دیگه از یه جایی به بعد گفتن که خب حالا آل بویه اومد، علوی بود، سنت عزاداری اومد و خب چه چیزی خیلی مهمه تو روحیات فکری مردم که ما بیایم اینو منطبق کنیم؟ قطعا محرم و عاشورا. و دیگه از اونجا به بعد تعزیه به این صورت امروزی پی گرفته میشه. حالا تعزیه یه سری نمادها داره، مثلا ما نماد سپر داریم در تعزیه، کلاه خود داریم، نماد درویش داریم، یا همون نقاله نفوذ کرده باشه توی خود چیز، یعنی من یه نقشی دارم، من خیلی مهمم توی تعزیه. شما اگر من همین امسال یه تعزیه رو رفتم که توی یکی از مناطق روستایی شهرستان شازند انجام میشد، خیلی دوست داشتم برم ببینم که واقعا الان چطوریه تعزیه، و دیدم اون کشکول گدایی یا همون کشکولی که برای نزورات جمع میکنن همون کشکول درویشیه، یعنی اون هنوز هست و اونجایی که ما رفتیم از اونا بودن که خیلی هم براشون مهم بود این قضیه که این سنت رو نگه دارن. خب شما اونی که اولیا خونه، اونی که اشقیا خونه، خب چه رنگی میپوشه؟ اشقیا قرمز میپوشه، اولیا چی میپوشه؟ سبز میپوشه، امام حسین سبز و سفید میپوشه، نشان دهنده پاکی و صلح. خب دیدین که ما الان هممون یه تصوری داریم، فکر کنیم که خب آدم بده قطعاً باید یا زشت باشه یا قرمز بپوشه. دیدین که توی گرافیک و اینا مثلا میخوان نشون دهنده حالا مثلا آدم بد جنس رو نشون بدن، اون رو قرمز میکنن تنش. این فکر ما ایرانی ها که بیسیکال رو این بسته شده که آدم بده باید قرمز، باید زشت باشه، باید مثلا خشن باشه. در حالی که من یه اثری بود از استاد فقیهی داشتن دربارش توضیح میدادن و درباره مأمون یک اثری رو کشیده بودن، نگارگر حال حاضرمون هستن، و خیلی مأمون رو زیبا کشیده بودن و دربارش خیلی توضیحات خوبی داده بودن. بعد ما با هم گفتگو میکردیم و من گفتم استاد اینو اگر کس دیگه ببینه اون تصور ذهنی ایرانی اصلا با این نمیخونه، ولی در واقع مأمون آدم بسیار هم خوش چهره‌ای بوده، هم خیلی آدمی بوده که هنر ایرانی رو استفاده می‌کرده توی دربار و خیلی براش خب این با اون واقعیتی که برای ما پایه‌گذاری شده فاصله داره دیگه. ما سری یعنی چی مگه میشه مثلا مأمون امام رضای ما رو شهید کرده؟ نباید اینطوری باشه. این فکر ما از همین جا میاد، از این تعزیه میاد که باید آدم بده یا زشت باشه یا لباس خوبی نداشته باشه، رنگش اینطوری باشه و این حرفا، یا آدم خوبه باید چهره خوبی داشته باشه. اینا نمادهایی هستن که همین الان همین دورانی که داریم درش تنفس میکنیم، مثلا شما ببینید اون قطعا حضرت عباسه چون کلاه خود داره، رنگ لباسش سبزه. اون قطعا امام حسینه چون دستار داره و رنگ دستارش سبزه. اون اشقیا خونه، من نبودم تو اون تعزیه ولی دارم تشخیص میدم چون نماده، چون یک حرفیه که سالها گفته شده و من به صورت پیشفرض این رو وقتی میبینم متوجه میشم. خب اون نماد درویشه که خب به روزخانی میکنه، نقالی میکنه و حالا همین پرهایی هم که روی سرهاشون هست و اینا. من امروز اتفاقا تو جاده میومدم یه ماشینی اومده بود فقط دو تا پر سبز گذاشته بود، هیچی. خب من از کنار اون رد میشم، داره میگه که من هنوز عزادار محرمم، یعنی با همون پر داره میگه که با این نماد داره میگه که من الان عزادارم. شاید ماشینش اون نوشته ها رو نداشته باشه، گل نمالیده باشه به قول معروف روی شیشه یا پرچم سیاه نذار، ولی همون دوتا پر داره به من ایرانی نشون میده که من الان عزادار امام حسینم هنوز و شاید تا 40 این پر باشه روی ماشین من. به هر صورت همین کلاه خود و سپر و شمشیر و درویش و اینها، پس اینا رو ما از تعزیه داریم. اول تعزیه بوده. خب این که همه اینا به هم دیگه، گفتیم ادبیات، گفتیم درباره نقالی، گفتیم درباره نقاشی پرده‌ای، گفتیم درباره تعزیه، گفتیم همه اینها در مکانی به نام قهوه خانه گرد هم جمع میان. خب چرا قهوه خانه؟ تو دوران صفوی نقال‌ها از طرف حکومت تأمین معاش می‌شدن، یعنی حقوق می‌گرفتن. یه نفر تو دربار بوده و نقال‌ها رو تأمین معاش می‌کرده، بهشون حقوق می‌داده، به زن و بچه‌شون رسیدگی می‌کرده. چون صفوی براش مهم بوده، تبلیغ کار فرهنگی براش مهم بوده، اینکه مذهب شیعه رو با هنر ارائه بده. شما مساجد رو می‌بینید، معماری‌ها رو می‌بینید. همین امروز ما می‌خوایم بگیم که ما شیعه ایم، ما خیلی افتخار می‌کنیم به اینی که مثلا آدم‌های متدینی هستیم، ما به تاریخمون خیلی افتخار می‌کنیم. کجا رو نشون میدیم؟ مسجد مثلا شیخ لطف‌الله رو نشون میدیم، درسته؟ مثلا مسجد امام رو نشون میدیم. خب این نشون میده که صفوی‌ها از هنر برای تبلیغ استفاده می‌کردن و همین امروز هم دوباره ما داریم از آثار اونها استفاده می‌کنیم. یعنی خیلی سرمایه‌گذاری‌های خوبی می‌کردن روی این قضیه و خیلی براشون مهم بوده. و خیلی آیین‌های ما رو صفوی ها حفظ کردن. حالا نمیخوایم بگیم که همه کامل بودن، بالاخره اونا هم ایرادای خودشون رو داشتن از لحاظ سیاست مداری. خب تو دوره قاجار، یه اتفاقی که میفته دیگه دراویش و نقال ها حمایت درباری نمیشن. خب اینا بدون تأمین معاش مونن، بدون حقوق میمونن، چه کار کنن؟ برن خصوصی کار کنن. میان چه کار میکنن؟ تو مکانی به نام قهوه خانه کنار هم قرار میگیرن. چرا قهوه خانه؟ الان براتون بیشتر توضیح میدم. حالا این که قاجاری ها اینا رو ناچار میکنن که خودشون روپای خودشون وایسن، این یه چیز. دومین چیز اینی که قهوه خانه خب مکانی برای رفت آمد عمومی بوده که بازم الان بیشتر توضیح میدم. یکی تو همون دوران مشروطه خواهی بوده، یعنی همه نیاز داشتن که یک مبارزاتی انجام بشه، یک روحیه‌ای به وجود اومده بوده، روحیه مبارزاتی به وجود اومده بوده در بین مردم. و خود یکی از نقاشای قهوه خانه اینو میگه که حالا به زبان عامیانه خودش میگه ذائقه مردم به خاطر اون عنصر اروپایی و تجددی که وارد شده بوده، ذائقه مردم یهو تحت تاثیر قرار گرفته و اینا دیگه خیلی به هنر ایرانی اقبالی نشون نمیدادن. پس ما اومدیم حتی ادبیات قبل از اون، ما در سنت نقاشی ایرانی داریم که سنت نقاشی با ادبیات خیلی دست در گریبان بودن، یعنی خیلی به هم مربوط بودن، یعنی اصلا نقاشی کشیده میشده برای کتاب‌ها، یعنی اینقدر سواد آموزی و ادبیات برای ایرانی‌ها مهم بوده و همه انرژیشون رو اون بوده. دقیقاً در دوران مشروطه یا حالا تجددخواهی و در دوران ورود مدرنیزه چی میشه؟ مردم میان یواش یواش هنر داشته از ادبیات جدا میشده. ما دیدیم که توی دورگه قاجاری، دیدیم که توی صفوی هم این اتفاق افتاد دیگه، اواخر صفوی که اومدیم گفتیم دیگه شخص مهم شد، دیگه قرار نبود که یه داستانی یه قصه‌ای پشتش باشه، اون یه سفارش شخصی بود، من دوست داشتم چهرم نقاشی بشه و اومدم حالا مثلا سفارش دادم. یعنی هنر یکی داشته از ادبیات جدا می‌شده، یکی هم از سنت‌ها جدا می‌شده. مردم خیلی تجددخواه بودن، خیلی نشان دهنده افت کلاس بوده که مثلا خب کسی بیاد شاهنامه بخونه یا مثلا کسی نقاشی ایرانی انجام بده. درست میدونین چه اتفاقی میفته؟ نقاش قهوه خونه نمیان مبارزه با چیزی که امروز داره اتفاق میفته بکنن، مبارزه میکنن که اون پشت سریشون رو نگه دارن. میدونین چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که یه موقعی هست ما میگیم کلن مدرنیته بده، یه موقع هست ما میگیم که کلن مثلا اون خوبه مدرنیته بده. نقاش قهوه خانه میاد میگه اونو نگه دار، ولی مثلا از رنگ روغن استفاده کن، اونو نباید فراموش کنی، اون هویت توه، اون ملیت توه، اون مذهب توه. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم که اینا یک نقش پیوند دهنده ای رو برقرار میکنن بین این قضیه. یعنی مردم اینجوری شده بودن که دیگه گذشته تمام، ما اینو بذاریم کنار، دیگه اون افت کلاسه، من اصلا دیگه مثلا حالا یه ادبیاتی دارم، حالا مثلا یه فلانی دارم، دیگه اون تمام بشه، مثلا من یک هنر سنت اون دیگه تموم بشه. اتفاقی که در دوره پهلوی به صورت حکومتی پی گرفته میشه دیگه، که امروز ما داریم از اون آثار میبینیم دیگه، شما میبینید که خیلی از خیلی وقتا خالی از معنا ان، ولی خب نقاشی ایرانی نقاشی بوده، یک سبک و سنتی بوده که معنا داشته، به دنبال معنا بوده، به دنبال نمادگرایی بوده، به دنبال عمیق و ژرف فکر کردن بوده. ولی خب مدرنیته چیه؟ همه چیز رو به قول معروف تخت میبینه، سطحی میبینه. یه مثالی هست که میگن دیگه مدرنیته ساینس رو نگاه میکنه، علم رو نگاه میکنه، به دانش نمیپردازه. ما قبل از اون به دانش فکر میکردیم دیگه، ولی اونها یک نگاه چی میگن سطحی تری داشتن به قضیه. حالا تو هنرم این نگاه سطحی چطوری بوده؟ این که خب رئال کار کنیم، مثلا چه دلیلی داره که مثلا بخوایم بریم. خب و این که من یه تیکه از کتاب جعفر شهری، این کتاب تهران قدیم رو نمیدونم شاید خونده باشین، درباره قهوه خانه نوشته بود، قهوه خانه های تهران، خیلی جالب بود. من خود متن رو آوردم، یه تیکه تقریبا کوتاهی رو که ببینیم قهوه خونه چرا قهوه خونه، مثلا چرا فلان خیابون نه، چرا فلان کوچه نه، چرا فلان مثلا جانه، چرا قهوه خونه؟ چرا همه جمع شدن توی قهوه خونه و نقاش قهوه خونه پاشو گذاشت اونجا و اونجا کارشو پی گرفت؟ نوشته قهوه خانه از سوی مدرسه، مکتب، دبستان، دبیرستان و دانشگاهی بود که شخصیت مردم از خوبوبت در آن شکل می گرفت. پاتوق دائمی دانشمندان بود که در آن به مناظرات علمی پرداخته و محلی که شعرا، متشاعران، گویندگان در آن به شعرگویی، شعرخوانی و محاورات برمی‌خواستند. مکانی که خطاطان خطوط ریز و درشت خود را به مسابقه می‌گذاشتند. یعنی شما الان همه اینا رو نگاه کنید ببینید چقدر عمق داشته. نمایشگران و بازیگران نمایشات و نمایشنامه‌های خود را با آن به اجرا درآورده و تعزیه خانان تعزیه های خود را در آن برپا می کردن. مسئله گویان مسائل شرعی، روزه خانان روزه ها، مرائی و گویندگان مذهبی مطالب خود را عنوان می کردن. لوتی ها، داشمشتی ها، فرزشکاران، نیکمنشان، اعمال، صفات و هنرنمایی های پسندیده و مردانه خود را ظاهر می کردن. خلاصه مأمن و مأوایی که صاحب هر سلیقه‌ای نهایت خواسته و غایت دلخواه خیش را می توانست از آن به دست بیاورد. همچنین قهوه خانه به جای هر مکان و محل تفریح و سرگرمیشان به جای کافه و طربخانه، عزاخانه، رستوران، کاباره، بار، تئاتر، سینما و هرچه مثل آن بود، خانه دوم افراد و مکانی که هر غم و ناراحتی خود را در آن برطرف و هر موزل و مشکل خیش به کمک یاران در آن به فیصله آورند و کلی خواسته هایشان در آن جمع شده بود و به همین خاطر هم بود که در میان تمام اماکن کسب و کار تنها قهوه خانه بود که به تمام وسایل و اسباب سرگرمی و رفع حاجت مجهز می شد. اماکنی معادل تا چند هزار متر مربع مساحت برای زمستانی و تابستانی خود که در بر گرفته بود. شما الان از قهوه خانه ما هممون یه جایی میشناسیم که خب بریم یه چایی بخوریم، همینه که تو فیلم‌ها نشون بدن. ببینید خب چه واقعیت تاریخی از کشور ما که قهوه خانه و مرام قهوه خانه بوده حذف شده. ما الان اصلا هیچ اطلاعی از این قضیه نداره. حالا این خیلی زیاد بود، من این یه تیکه آخرش رو آوردم. ببینید چقدر جای مهمی بوده. پس بهترین جا برای کار فرهنگی بوده، یعنی کار فرهنگی و فکری بهترین جا براش قهوه خانه بوده. پس نقاش قهوه خانه میاد قهوه خانه ها رو هدف کار خودش قرار میده. پس این چند تا مورد درش بسیار تاثیرگذار بوده. اینجا دوتا نقاش چیز عکس از قهوه خانه های قدیم بوده. یعنی در واقع یه مکان تربیتی بوده برای مردم، همه اونجا جمع می شدن. البته مردم منظور مردها ها، خب زنها در دوره قاجار خیلی آزادی فکری و سیاسی نداشتن و مردها تاثیرگذار بودن، اون هم به خصوص تهران. خب این که نقاشی قهوه خانه چجوری اصلا تولد پیدا می کنه، چجوری فکرش جرقه می خوره، حسین قولر آقاسی که اولین نقاش قهوه خانه بوده اینطوری خودش میگه که من پای نقل سهراب کشی بودم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و با اشک و آه بلند شدم و فریاد زدم به خدا من فردا پرده نقاشی رستم و سهراب رو خواهم کشید و همون هم میشه. یعنی اون نقل به صورت پرده نقاشی در میاد. نقاشی قهوه خانه سه نوع داره. یعنی اگر ما بخوایم اینو دسته‌بندی کنیم، شما الان یه کتابی رو که بردارین درباره نقاشی قهوه خانه، صفحه اول بسم الله الرحمن الرحیم نقاشی قهوه خانه سه، دیگه هیچ کدوم از این مباحثی که ما گفتیم گفته نمیشه. فقط از همینجا شروع میکنه که مذهبی، حماسی، بزمی و رزمیه. حالا رزمی که همون حماسی میشه و بزمی عامیانه و بزمی. مذهبی چیه؟ مذهبی همون نقاشی پرده ای است، همونی که داشتیم، حالا خلوت تر میشه که مخاطب باهاش بهتر رابطه برقرار. خب اون خیلی حرفه‌ای بوده دیگه، مثلا بیشتر درباری بوده، اونها فهم مطلب داشتن ها، یا توماری بوده. ولی اینجا دیگه یه مقدار خلوت تر میشه، یه مقدار نه خیلی کامل. ابعادش هم خب کوچکتر میشه چون قهوه خانه ها بالاخره یک ظرفیتی داشتن برای این، مثل قصر رو مرکز سلطنتی نبوده که دیوارهای خیلی بلندی داشته باشه. و حالا قصص قرآن هم درش کشیده می شده. حماسی همون شاهنامه است. پس ببینید این پرده بوده، فقط مذهبی بوده. نقاش قهوه خانه میاد حماسی رو بهش اضافه می کنه و جنبه حماسی و رزمی رو بهش اضافه می کنه. همین رستم و سهراب و همین نمیدونم کشته شدن سیاوش و گذر از آتش سیاوش و همه این قصه های حماسی که بوده، حالا بغیر از این که حماسه های مذهبی مثل مثلا حماسه خیبر، حالا جنگ خیبر یا موارد دیگه هم بهش اضافه میشه. و بزمی عامیانه، بزمی عامیانه من دیگه عکسی ازش نیاوردم. سمت راست پایین شما حالت حماسی و رزمی رو میبینین، سمت چپ حالت، آره اینم حالت مذهبیشه. بزمی عامیانه مثلا یه چیزی هست تو نقاشی قهوه خانه، مثلا بارگاه چه میدونم زلیخا، ورود مثلا حضرت یوسف علیه السلام به بارگاه زلیخا، حالا مثلا اون وسط خانوم ها هستن، مثلا بزمیه بیشتر. همین داستان های عاشقان زال و رودابه بیژن و منیژه، حالا مراسمات عامیانه هم توش هست، مثلا 13 به در مثلا این اومدن نقاشی کردن، الان هم مثلا هست. این حالت بزمی عامیانه دیگه توی حمام ها بوده، توی زورخونه ها بوده، مثلا توی قصابی ها جوان مرد قصاب بوده، مثلا خیلی پرطرفدار بوده، مثلا یه قصاب میومده سفارش میداده که خب برای من اینو نقاشی کنید من بزنم رو دیواره حالا قصابی خودم. ولی ما بیشتر الان به مذهبی و حماسیش خیلی میخوایم بپردازیم و اینها. نقاشی قهوه خانه دوباره میاد چه کار میکنه؟ این قوانین خودش رو احیا میکنه. خب قوانینش چی بوده؟ همون رنگ بندی ها مثل سبز بوده، قرمز بوده. یه چیزی هست توی تعزیه که خیلی روایت ضعیفی داره، همون شیر تعزیه، که حالا میگن که یه شیری بوده که از خیام مراقبت میکرده و اینها، که حالا خیلی هم ضعیف، الان هم خیلی میگن که اینو حذف کنید اصلا تو تعزیه نباشه و اینها. مثلا شیر رو خیلی بهش همیت داشته، سربند، روبند، سپر، اینا از کجا اومد؟ از تعزیه، که بعد اومد تو نقاشی پرده و بعد از اون هم وارد نقاشی قهوه خانه شد. همین نماد درویش که برگرفته از روایت اون درویش کابلیه که حالا اینم میگن خیلی ضعیفه، میگن از کابل راه میفته و به چیز عاشورا میرسه، به داستان عاشورا میرسه و به مدد امام حسین میاد و این خیلی روش تاکید دارن تو همه نقاشیاشون تقریبا هست. حالا مثلا این روایتی که فرشتگان و ملائکه و انبیا میان به سراغ به کمک و مدد امام حسینی خیلی پررنگه توی همه نقاشه، یعنی مثل کپی پیست توی همشون اینا هست، ولی دیگه اون نقاشه، اون هنرمنده چجوری اینو اجرا کرده باشه. این حال نورانیه که گفتیم دربارش که حالا چه سنتی بوده، پرسپکتیو مقامیه رو برمیداره میاره که از نقاشی پرده به همون دو صورت، هم به ترتیب قرارگیری هم به صورت درشت‌تر و ریزتر، و چند ساحتی بودن فضا که گفتیم که اینم از نقاشی. پس ببینید اونی که داشته نقاشی قهوه خانه رو میکشیده، درسته که ما بهش میگیم نقاشی عامیانه، ولی چون فقط آکادمیک نبوده ما بهش میگیم نقاشی عامیانه، در حالی که واقعا عامیانه نبوده، یه فکری پشتش بوده، یه آدمی بوده که این سواد رو داشته، یه عمر این کار رو انجام داده بوده و میاد حالا به این صورت. این موضوعات مذهبیش هم کربلا، روز محشر، روایت عظیمت حضرت مسلمه و خب جنگ خیبر. این دارالانتقام مختار هم خیلی برای اینا مهم بوده. چرا؟ چون یه پای قیام مختار ایرانی ها بودن، خیلی براشون غیرتی بوده که خب اینو انجام بدن، اینو وارد جنبه مبارزاتی بکنن و اینها. خب دیگه الان به بحث آخرمون میرسیم، هنرمندان قهوه خانه ای. از هر کدوم دو سه تا کار رو بردم، نمیدونم الان چقدر شد، یک ساعته داریم صحبت میکنیم درسته؟ خب الان میشه یک ساعت و نیم. آره. خب دیگه آخر بحثمونه به امید خدا. اولین شروع کننده یه راه و اولین نقاش حسین قولر آقاسی بوده. حسین قولر آقاسی پسر علی رضا قولر آقاسیه، پسر خود حسین هم فتح‌الله قولر آقاسیه که الان آثار اون هم هست، همون آدمی که گفتم که شور حسینی گرفتش و شروع کرد از فرداش نقاشی قهوه خانه کشید و در قهوه خانه مشتی سفر میدان سید اسماعیل، حالا نمیدونم اینجوری اومده، ولی مثل این که قهوه خانه خیلی مهمی بوده در اون زمان. پدرش هم کاشیکار بوده، این آدم نقاش بوده خب، ولی نقاشی رو کاشی انجام میده، نقاشی قاجاری انجام میده رو کاشی و خب یه جورایی سررشته رو داشته و تحت تاثیر نقاشی پرده این کار رو انجام میده. خب این ترکیب بندی بیزی رو میبینید دوباره اینجا حاکمه، در مرکز کار امام حسینه. ببینید تا ما اینو نگاه میکنیم، اونی که مرکز کاره حتما آدم مهم است دیگه، درسته؟ خب آدم های مقدس کاملا مشخصن، درسته؟ اونایی که چی دارن؟ حاله نور دارن. دیگه این که تمام این اتفاقات مرحله مرحله همه اومده. خب اینجا همون ملائکه و فرشتگان، این صفحه انبیاء، این یه سنت دیگه هم که داشتن کناره اینا می نوشتن. خب این کیه؟ مثلا این علی اکبر علیه السلام، این امام حسینه. الان که ما درباره این قضایا صحبت کردیم، یکم اینا رمزگشایی میشن. یعنی این پرده نقاشی، ما نمیگیم که خب چرا اینطوری آدماشو کشیده، چرا اینقدر عجیب غریبن، چرا اصلا واقعی نیست، ما از این خوشمون نمیاد. نه، این پیروی از یک سنتی میکرده و اصرار داشته که اتفاقا واقعی نکشه. خب شمایل رو داریم میبینین. من یه نفر داشت کنار من اینو نگاه میکرد، بعد گفت ای چرا این چهره امام حسینو کشیده، یعنی چی؟ مگه من، یعنی اون شمایل نگاری هنوز به این نرسیده بود و میگفت که چرا این چهره داره. خب ما که الان درباره صحبت کردیم میدونیم که این چهره به خاطر اون سنت شمایله. خب بعد این جلو حضرت عباس رو میبینین که اسبش سفیده. ببینین امام حسین اسبش سفیده، حضرت عباس رنگ اسبش سفیده، حضرت علی اکبر و حضرت قاسم علیه السلام اینا مثلا اسباشون سفیده. چرا؟ چون میخواد بگه که این آدم خوب است. حالا بریم جلوتر، قیافه ها بیشتر مشخصه دیگه، این داستان های خودشو داره دیگه. حالا یه تیکش اینجا اونجاییه که اسرا به شام میرن در بارگاه یزید، این سر امام حسین، این خیامه دیگه، اینو باید توش همه رو دقت کنید، این امام سجاده دیگه. این بحث ما میدونین چیه؟ میخواییم درک کنیم، فهم کنیم که این یه چیزه. حالا من قبلنا که خیلی توی جریان این قضیه نبودم، خیلی میگذشتم از کنار اینا، مثلا میفتن خب این چیه؟ چرا آدماش این شکلی هست؟ چرا اینقدر درهم برهمه؟ ببینید این درهم برهمی رو این برگرفته از نقاشی پرده ایه ها، باز خلوتتره ولی نسبت به چیزی که ما انتظار داریم خیلی شلوغ‌تره، درسته؟ یه چیز بینابینیه، یعنی هم میخواد اونو نگه داره، هم میخواد به فهم مخاطب نزدیکتر بشه، به سبک اروپایی نزدیکتر بشه. خب این یکی از کارهای پس حسین قولره. ببینید یه موقع هست ما میخوایم روایت اینو درک کنیم، یه موقع هست ما میخوایم ارزش این رو بفهمیم. ارزش کار همین تاریخچه‌شه، همینه که اون نقاشه پس الکی نیومده از اون گفته های نقاله، یه نمادایی، یه راهی رو، یک مسیر رو پیموده تا به اینجا رسیده. یه بنده خدای تصیب کار بود، بعد ما نشسته بودیم و خیلی سخته، نمیدونم با هنر تصیب از نزدیک آشنا هستین، یعنی خیلی ظریف کاری داره و خیلی سخته. بعد برگشت گفت یه جریانی هست، اینم که اونم این که الان مثلا خوشنویسا خیلی هزینه، با اینی که این همه تصیب کار سنگین و سختی، هزینه نمی کنن برای تصیب. خب چرا؟ چون نمیدونه که این چه کار ارزشمندیه، نه مراحل کارشو میدونه، نه مفاهیمشو میدونه، حتی مثلا تصیب کار قاب بندی هم که تو کارش داره منظور داره از اون قاب بندی، ولی من فکر میکنم ای خب این نقاشیه دیگه، مثلا چیه؟ ببین این بحث اینه که ما ارزش های اینها رو متوجه بشیم. ولی در واقع من الان نقل که نمی کنم که دارم اینو،
آره سوالشونم،
آره درسته،
آره
درسته، آره این دیگه بسته به نقاله که روایتگری کنه، آره درسته، آره درسته درسته، دقیقا همین. این یه اثر از همین حسین قولر آقاسیه، ساقی العطشا. بعد این اثر خیلی ها کپی کردن، هم معاصر هم این هنوز موجوده، ولی خیلی معروفه، خیلی قشنگه، خیلی ملایمه و خیلی چهره رو زیبا نشون داده. توی پوستر هم فکر میکنم همین کار اومده بود. میگم خیلی قصد روایتگری نداریم، ولی خب اینجا ما میبینیم که جلوی خیام مثلا حضرت رقیه و سکینه کشیده شده و این هم قاتل حضرت عباس. این رستم و اسفندیار قولدر آقاسیه دوباره. اینجا مثلا ببینید تفاوتش با نقاشی پرده دیگه کامل معلومه، پرسوناژا 4-5 تا هن، درسته؟ بعد پشت کار ببینید چقدر خلوته، کلن مثلا ما احساس کنیم یه تل خاکه یا همچین چیزی. این سنت نقاشی صفویه که بود، اون تک پرسوناژه توی یک فضای اوکر بود یا اون پادشاه فقط صندلیش بود و اون حاشیه‌ای که نقاش بهش اضافه کرده بود، این اون سنت نقاشی است. در واقع تو نقاشی قهوه خانه این اولین بار بروز میکنه، قبل از این ما یه چنین پرده هایی نمیکشیدیم و نداشتیم.
اسمشون هم نوشته
بود. آره اینم یکی از چیزاشون بوده، سنت هاشون بوده که اسم، حتی این شعر هم نوشته دیگه، من خیلی برام خوانا نبود، حتی اینا رو هم همه یکی 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 گذاشته. آره خب نقال بوده دیگه، نقال میمده از این استفاده. یه جور مثلا شما فکر کنین رسانه بوده دیگه، یکی صوت بوده یکی تصویر بوده. آره اصلا اینا یه چیزی که خیلی روش تاکید داشتن این روایت هم. مثلا بارها ما مثلا میشتریم میگیم شیر اصلا ضعیفه، ولی اون میگه شیره هست و اینو میاره مدام توی دقاشی ها هست، میگه من اینو شنیدم و حالا ضعیفه که ضعیفه ولی من اینو میارم. خیلی روی روایت تاکید داشتن.
و به نظرم هنر راوی فقط اون حماسی بودنش و اطلاع درست از اتفاقاتی بودی که افتاده.
دقیقاً.
و این خودش زیبایی هنر پرده رو میرسونه.
درسته.
نظر من رو.
درسته دقیقاً همینطوری. این نقاشی خیلی معروفیه، شاید همه ما اینو دیده باشیم، از اولین نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای که ما ببینیم این نقاشی معروف رستم و سهرابه. حالا به نظرتون این، من از شما سوال می‌کنم، این سنت خیلی برجسته نقاشی ایرانی که دربارش قبلا هم صحبت کردیم توی این تصویر چیه؟ خب دیگه چی؟ یه چیز خیلی مشهوده، یه نفر محتضره داره ازش خون میره بعد داره میخنده، مگه نه؟ چقدر شادابه، انگار مثلا هیچ اتفاقی نیفتاده، داره استراحت میکنه.
واضح نیست
اصلا، نباید اینطوری باشه دیگه، این واقعی نیست، این سنت نقاشی ایرانیه. میخواد بگه سهراب آدم خوب است و به خاطر همین چهرش جوانه، زیبای حقیقت آدم ها رو. ما مثلا یه مشکلی هست با نقاشی الان که رئال کشیده میشه، ما ایرانی ها دلمون نمیخواد واقعیت اینی که حضرت علی اکبر علیه السلام چطور به شهادت رسید و بشنویم. دوست داریم اون لحظه رو بشنویم که خب صدا میکنه به پدر، میگه که من رسول الله من رو سیراب کرد. اون حقیقت رو دلمون میخواد بشنویم، چون آدم ها رو ماورای اون اتفاقی. این سوالی که بچه های الان میپرسن، میگن که خب اگه مثلا امام حسین که اصلا باخت، چون که همشون دیگه کشته شدن دیگه. چرا؟ چون بچه الان داره مدرن فکر میکنه، داره تخت فکر میکنه، ولی ما عمیق فکر میکنیم. ما میگیم که باختن که فقط به کشته شدن و زنده موندن نیست، باختن به اینه که تو هویتت رو ببازی، به اینه که تو اون مبارزت تموم بشه، به اینه که مثلا بهشت نری، اون آدم میبازه. حالا ممکنه یه نفر 70 سال عمر کنه، یه نفر 26 سال عمر کنه، ولی واقعیت با حقیقت همیشه یکسان نیست. نقاش ایرانی حقیقت رو میخواد نشون بده، به خاطر همین چهره اینقدر شادابه، میخواد بگه این آدم خوب است. حالا اینا رو نگاه کنید، سیبیل ها از بن و گوش در رفته، این آدم بدای نقاش قهوه خانه ایم. بفرمایید.
تاریخ رو 1321 نوشته 1321.
آره، چون نقاشی قهوه خانه تا دوران پهلوی اول هم بوده، الان هم هست خب، ولی واقعیت اینه که وقتی که رادیو وارد شد دیگه نقال جایی نداشت دیگه، قصه ها، داستان ها، عتل و متل و مثل و همه اینا توی رادیو دیگه گفته می شد، قصه های شب گفته می شد و دیگه این نقال دیگه اون ارزش خودش از دست داد. الان ما مثلا نقالی رو می بینیم یه حالت نمادینه، خواهیم سنت ها بمونه، در حالی که مثلا شاهنامه تو همه خونه ها از همه سواد داری، اون موقع مردم بی سواد بودن، نیاز داشتن یه نفر بخونه اون قصه رو براشون بگه. شما نسلای خیلی قبل تر رو که نگاه کنین، خیلی مادر بزرگا نقل بلد بودن، خیلی حکمت بلد بودن، خیلی قصه و شعر و داستان، چون اونا با شنیدن سواد داشتن، واقعا خوندن بلد نبودن. ما مثلا ممکنه یه جزوه داشته باشیم، چون اون جزوه رو داریم دیگه اون حفظ نمیشیم، ولی وقتی مجبور باشی یه چیزی رو حفظ کنی دیگه اون تو ذهنت. اون مادر بزرگه مجبور بوده اون نقل رو حفظ کنه، یعنی سواد مردم اون بوده و اون کاربرد داشته تو اون دوره. آره سنت شفاهی بوده، روایتگری شفاهی بوده، ادبیات شفاهی بوده دیگه. بعد از اون آره بعد از اون دیگه، بعد از جریان روشن فکری ما دیگه این کتاب و روزنامه نگاری و فلان و اینها دیگه وارد میشه. خب این جنگ رستم و خاقان چینه. خب نگاه کنید رستم اسبش چه رنگی روشنه، حالا کسی چه میدونه که اسب رستم مثلا حالا دقیقاً اون لحظه، ولی این اسب روشن کشیده میشه چون رستم آدم خوبه، مثلا ماجرای زیباتر کشیده میشه. اینا ببینید چقدر کوچیکن، اینا مگه چقدر فاصله شونه رستم مثلا. حالا این عکس قبلی هم همینطوریه ها، پرسپکتیو مقامیه، اینا چقدر بزرگتر از اینا ان، در حالی که مثلا یه اسب فاصله شونه. این پرسپکتیو مقامی است. دوباره اینجا مثلا حالا اونا چقدر ریستر کشیده میشن و فلان. حالا اینجا مثلا میبینید یه مقدار پرسپکتیو هم حالا وارد شده ها، یه پرسپکتیو اروپایی هم دارن، مثلا اونا سپاهیان پشت سر خیلی ریزه میزه میکشن و یعنی خب دیگه اونا مهم نیستن، یه سری جمعیتن. ما میخوایم درباره این صحبت کنیم. محمد مدبر دوست حسین قلدر آقاسی بوده، با همدیگه اصلا این کار شروع میکنن تو قهوه خانه. محمد مدبر یه فرقی با قلدر آقاسی داشته، اونم این بوده که محمد مدبر کسی بوده که از 12 سالگی تو تعزیه تکیه دولت نقش طفلان مسلم رو داشته و این آدم مسلط به روزخانی بوده. خودش یه چیزی هست که میگن وقتی که نقاشی میکشیده مدام عشق میریخته و نوحه میخونده و خیلی آدم مخلصی بوده و معروف به نقاش عاشورایی. نقاشی های عاشورایی محمد مدبر بهتر از قلدر آقاسیه، خیلی بهتره، سطحش قشنگتره، چهره پردازی ها. اینا اینجا چند تا چهره رو من جدا کردم. ببینید مثلا اینا چهره های اولیا هن. ببینید همه ریش دارن، یه قیافه موجهی دارن، همه مثلا توی یه رنج بصری گنجونده میشن. اما مثلا آدم بدا، حالا بریم جلوتر هم بیشتر مشخص شد، آدم بدا همه چی هن؟ سیبیل های از بناگوش درفته، چشم های ورقلنبیده، لباس های مثلا قرمز رنگ، این حالت های چیز توشون وجود داره. این هم که حکم ماموریت مسلمه که توسط امام حسین علیه السلام داده میشه دیگه. این حالا اگر روش دقیق بشین تمام اشخاص مشخصه، این دو طفلان مسلمن، این خودشه، این حضرت علی اکبره. ببینید آدم خوبا، آدم های مهم ماجرا، اونهایی که مقدسن، همه حاله نور دارن. اگه این حاله نور نداشت ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی نقاش ما این حاله نور رو اینجا گذاشته که آره. بعد نگاه کنیم اون پشت سر اینو، اون آدم خوبه قطعا نیست، حالا نمیدونم کیه، ولی اینم درویشه فکر میکنم، از نوع لباس پوشیدنش. اینم دوباره یکی از کارهای محمد مدبره.
حاله‌های نور رو چجوری ایجاد میکردن اصلا؟
با طلای زرد مثلا نقاشی دورشو رنگ روشن میزن. نه دیگه لایه لایه بوده دیگه، نقاش رنگ روشن یه لایه جرمیه دیگه، جسمیه، یه چیزی. حالا اونم خب تکنیک اجرا داره دیگه که حالا رنگو پخش کنی، مثلا نورانیت خودشون. حالا بعضیاشون میریم جلوتر فکر میکنم یکی از نقاشا خیلی قشنگ، آره آره، یکیشون خیلی قشنگ این حاله نورانی رو در آورده. خب اونم معلوم میشه که دست خوبی داشته توی هنر. اینم دوباره همونه. شما دوباره مرکز کار کیو میبینین؟ قطعا امام حسین دیگه. دور تا دور به صورت دورانی داستان‌ها و ماجراها و پرسوناژهای مختلف نشون داده میشه. این درویش است که همیشه هست توی کربلا. این مثلا داستان سلطان قیسه که اصلا میگن خیلی ضعیفه یا اصلا مربوط به روز عاشورا نبوده، بعدن یه پادشاهی بوده که توسل میکنه به، نه توسل نمیکنه، این میره شکار، شیری میاد که این رو حالا شکار کنه، بعد اون لحظه میترسه و حالا امام حسین رو صدا میزنه. اون روایت ضعیفه، میگه امام حسین عاشورا رو ول میکنه، میدوه میره، اینو نجات میده، برمیگرده، این همچین. ولی در واقع من خیلی گشتم دنبالش، اینه که اصلا سالهای بعد این اتفاق میفته، ولی روز عاشورا بوده، دیگه مثلا توسل میکنه، امام حسین میاد اون شیر رو رام میکنه، خب اون شیر در دامان امام حسین سر میذاره و سلطان قیس رو نجات میده. خب این مثلا خیلی براشون مهم بوده.
کلاهاشون
هرزه‌تره اون کدوم؟ کاراکتر سیاه. اینا خب سلطان قیس نمیدونم مال ایران نبوده.
آره.
نمیدونم مال کلاهای اروپایی‌ها. آره. مال هند بوده. نمیدونم مال کجا بوده. خب اون موقع هم دیگه تأثیرات اینا بوده. آره. مثلا اینجا داستان حره که میاد با دوتا پسرانش توی روایات هست، اون پشت لشگر حالا اشقیاه، بعد این که انبوه بودنش رو نشون میده، این دوباره فرشته ها هن، این صفه انبیا و ملائکه هن که به درخواست خود به کمک امام حسین میان و امام حسین اونها رو نمیپذیره. دیگه این جلو شما میبینید، ببینید این نقاشی پرده ای رو هم رو هم رو هم پرسوناژا همه شلوغ. ببینین این پایین فرشته ها مثلا بودن، ملائکه. آره مثلا ملائکه هم چادر سرشون. اینجا رو میگی؟ آره. حالا این خیلی شاید مثلا 4 ساعت بشه درباره حرف زد، کلی داستان توشه، کلی داستان توشه. این دوتا، این قرمزا که پرندن بال دارن، اینا که قطعا فرشتن. حالا شاید هم صحبت شما درست باشه، نمیدونم. آره. حالا این فقط من اینو نفهمیدم، نمیدونم کدومتون میتونید اینو بگین، این مرده کیه با شطوره اینجاست؟ من اصلا اینو نتونستم درش بیارم که اصلا این چه روایتیه، کسی بوده که مثلا شطوربان بوده رسیده به محضر امام اون لحظه، اصلا نمیدونم. کاروان اسرا نه دیگه، این امام حسینه. آره یه نمیدونم چی امان نامه رو آورده،
یه صحنه رو تصویر کرده. آره. جریان
دیگه میگم که مثل همون نقاشی پرده، یه چند ساعتی رو توی یک پرده شاید. البته مثلا اسرا رو میدونین چطوری جدا، مثلا این الان اینجا یه داستانه، مثلا اینجا یه داستانه، این نماز است، نماز امام حسینه، دوباره اینجا یه داستانه، این امام حسینه که با حضرت رباب، ببین تیکه تیکه است، اون یه تیکه با هم منسجمه، یعنی به هم پیوسته است. اینجوری مثلا یهو از این ور خاشه بیاد این ور پرده، پشت سر هم انجام میشه، ولی توی یک ساعت نشون داده میشه. مثلا این جنگ خیبره که خب خیلی براشون مهم بوده، جنبه حماسی داشته، جنبه قهرمانی و پهلوانی حضرت علی بوده. بعد این ترکیب بندیش خیلی برای من جالب بود که متفاوته، یعنی اومده درسته که چند ساعتیه، ببینید مثلا جنگو چند ساعت کرده، خب این قلعه ها رو اینجا که در کنده میشه، اینجا که از در و پل میکنن از روش رد میشن، بعد این وسط که خیلی عظیمه مثلا آدم هاست، این پرچمی رو که حضرت پیامبر به امام علی علیه السلام میده و میگه خداوند پرچم رو میدن به کسی که خداوند و رسول اون دوستش دارن، و این خب حالا مدد الهیه که به صورت نور مثلا ساطع میشه روی سر حضرت علی. خب قطعا وقتی که ما اینو میبینیم اولین فکری که به ذهنمون میرسه اینه که اونی که وسط اسب سفیده دور سرش نورانیه کیه؟ حضرت علیه. این خیمه هاییه که پیامبر چندین روز توی بیابان پشت در این قلعه یهودیان میزنه و موفق به ورود نمیشن تا وقتی که حضرت علی وارد ماجرا میشه. خب ببینید اینجا اینی که داره روبروی حضرت علی، قیافش رو نگاه کنین، سیبیل از بناگوش در رفته، مثلا زشته، زشته. توی حافظه جمعی ما ایرانی های آدم خوبه نیست. اینم خیلی ماجرای جالبی داره، این گذر سیاوش از آتشه، بعد روی پرچم این نوشته نصر من الله و فتح قریب. چون نقاشه. حالا اینو خود قولر آقاسی داره دربارش میگه، روشن فکرای اون موقع میگفتن یعنی چی تو مثلا، خب روشن فکرها خیلی ملی‌گرا بودن دیگه، اینا مثلا اومده بودن مذهب و ملیت و اومده بودن آره تداخل داده بودن، بعد اونا برمیگشتن میگه که با سوادا، یعنی همون روشن فکرا، به من گفتن که چرا دست سیاوش اومدی نصر من الله و فتح قریب. اصلا به نظر ما اگر کسی همت و یاری و نصر خداوند رو نداشته باشه چطور ممکنه از آتش بگذره؟ این چیزیه که مردم ما همه به این فکر میکنن و ما به این معتقدیم که مثل مثلا ابراهیم علیه السلام که آتش بهش سرد میشه، ما هم اینجوری فکر میکنیم که این اتفاق افتاده و ما اینو میکشیم. تو میخوای بپذیر، میخوای نپذیر. افکار مردم الان چیه؟ اینه.
زمان مطرح نیست چند ساعتی در
حقیقت
زمان مطرح
میشون اصلا شب و روز نداریم.
نه اصلا توی مثلا نگاه کنیم آره. چند تا برد میبینیم از بالا و از وسط از پایین داریم
آره.
همه چی میکنه همزمان با همیگه تصویر کرده. اینجا هم زمان مطرح نیست چون در نهایت اون پیروزیه مهمه
آره.
نیست که کی
آره. میگم که جنبه مبارزاتی داشته، خیلی خاص بوده، یعنی یه نگاهی بوده پشتش، یه فکری بوده، همه چیز اومده با فکر خودش منطبق کرده و خب مردم هم خب تشنه این قضایا بودن و خیلی ازش استقبال میکنن، براشون خیلی جذاب بوده.
خیلی انتزاعی نیست دیگه؟
انتزاعی؟ خب سنت نقاشی ایرانیه.
میگم سنت
گفتم توضیحشو دادم.
سنت نقاشی ما گفت که سنت نقاشی ما به شدت انتزاعیه. میگم از این گذاری میشه.
ببینید انتزاع نیست. ببینید انتزاع یعنی اینی که اون چیزی که تو ذهن منه بریزم رو کاغذ. مهم نیست که درست باشه یا غلط باشه.
نه نمیرم تو بازم پرسیونیست.
آره.
همین انتزاع کلمه لغوی.
یعنی ذهنیه؟ خب اصلا نقاشی قهوه‌خونه بهش میگن خیالی ساز.
یعنی اصلا نمیدونم چرا این کارو داره میکنه، یعنی
دو بعدیه. خب ببینید ما عینکمون عینک مدرنه، اگر عینکتون رو عینک نقاش ایرانی بذارید اون سنت ها رو در نظر بگیرید.
عرفانی هم میخوام احساس میکنم.
خب دیگه توی اون دوره
آره. تلاش میکنه خودش رو با اون منطبق کنه.
حالا اگر برین توی اون ترکیب بندی های اصیل نقاشی ایرانی اصلا یه چیز عجیبیه. اصلا نقاشی ایرانی با فلسفه و حکمت خیلی در ارتباطه، خیلی عمیقه، خیلی ژرفه.
اینقدر شعر توشه، اینقدر کلمات.
آره. میدونین من داشتم به این فکر میکردم که وقتی ما میگیم کار فرهنگی، اینا در نوع خودشون آدمهای عامیانه ای بودن، ولی چرا تاثیرگذار بودن؟ چون عمیق فکر میکردن، چون همین جوری الکی به فکر مثلا زدن یه بنر برای فلان کار فرهنگی نبودن. از خیلی از سنت ها کمک گرفتن و اون سنت ها خودشون خیلی عمق و جرح. یعنی شما مثلا ادبیات کهن ایرانی رو، همین ادبیات اصلا کهن هم هیچی، عامیانه هم هیچی، همین ادبیات عرفانی مثلا سعدی و حافظ و مولانا، شما اینو نگاه کنید یه آدم دکترای مثلا ادبیات امروز بیاد اینو بشکافه، فقط اون میتونه، تازه اونم شاید بتونه. اما اون موقع مردم عامیانه به این مسلط بودن، نقال به این مسلط بوده، تمام این افکار، تمام این عمق اینو درک میکرده و اومده همین رو با هم پیوند داده. این کاری که اینا انجام داده بودن، درسته میگه یک شبه رفته این کار رو انجام داده، یه نقاشی رو کشیده، ولی واقعا یک شبه نبوده، یه فکر پشتش بوده، یه عمقی بوده. واقعا کار فرهنگی، میخوام بگم که کار فرهنگی اینه، یعنی شما یه بسته‌بندی از یه کار قوی رو داشته باشی، یک پشتوانه‌ای داشته باشی و بیای مثلا باهاش یه کاری بکنی. که الان ما چند سال می‌گذرد نقاش قهوه، ما الان ما این جلسه تشکیل داریم براش، نه اینجا، خیلی جاهای مختلف درباره قهوه‌خانه صحبت می‌کنن، همایش می‌ذارن. خب واقعا کارهای فرهنگی که امروز ما داریم انجام میدیم قابلیت داره تا 3 سال دیگه دربارش اصلا حرف بزنی؟ همون لحظه که مثلا دیوار نکاری ولیعصر میاد همه روش نقد می‌کنن، این چیه، اون چیه، فلان چیه، چون عمق نداره، تخته، سطحیه، همین الان داره نگاه میکنه. ولی ما اینجا وقتی داریم نقاشی قهوه خانه رو نگاه میکنیم، عمق داره، پشت داره، حرف داره برای گفتن، داره با ما حرف میزنه، داره الان به من میگه که من دلم خواسته پرچم نصر من الله فتون قریب رو بدم دست سیاوش، تو بگو چرا؟ و من میگم که خب حتما به خاطر این بوده دیگه،
دیدش دید تاریخی نیست.
آره. اصلا این آدم مرده، وجود نداره. نقاشی قهوه خانه الان دیگه مثل یه خاطره بازیه. الان هستم نقاشی که دارن کنم، ولی خاطره بازیه.
نقاشان ولی دوره دیده تاریخی به این قضایی، درسته در نگاه ما تاریخی، ولی در نگاه ما اصلا تاریخی نیست، اصلا
داره باش زندگی میکنه.
چون اون به قول شما پشتوانه فلسفی که مثلا فلسفی مذهبی و عرفانی که پشت هنر ایران هست با اون دید داره نگاه میکنه.
دقیقا
یک پیشینه دنیاوی رو داره توضیح نمیده، در مورد یک پیشینه عمیق
آره. همین قضیه که من میگم دیگه، میگم واقعا حقایق رو داره نگاه میکنه،
حقایق رو داره.
میگه من حالا من چه میدونم، مثلا کاری ندارم به تو که میگی تو شاهنامه این پرچم دست این بوده یا نبوده. به نظر من بوده، چون اگه نصر خدا نباشه، یاری خدا نباشه، چطور ممکنه تو از آتش بگذری؟ تو آدم پاکی بودی، پس خدایی پشت این قضیه بوده، پس یک قدرت ازلی و ابدی بوده که تو این اتفاق برات افتاد. مثل مثلا حضرت ابراهیم ما که اینو، حالا این اعتقادات الان ما که اینا رو میایم تفکیک میکنیم، واقعا اینطوری نبوده دیگه. واقعا در تمام ملیت‌های مختلف، در تمام فرهنگ‌های مختلف، این ریشه‌های هویتی خداپرستی و توحیدی هست دیگه. دیگه بعد از یه جایی هی اومدن اینو جدا کردن، نه اصلا این ربطی نداره، اصلا جهان اتفاقیه، جهان از یه انفجار به وجود، این چیزا از یه جایی به بعد اومده، در حالی که تمام ریشه‌های فکری و حکمت تمام همین مثلا بودا، شما برین نگاه کنیم ببینید اینا یه ریشه هایی داره، ولی دیگه منحرف شده، دیگه خراب شده، مثلا به نتیجه نرسیده.
مثلا ما با دیگه خیلی اشتباهی که ما داریم میکنیم اینه که به خصوص انسان امروز اشتباهش اینه که داره با نگاه معاصر و نگاه الان داره به دنیای سنت نگاه میکنه. ما با عالم سنت مثلا نمیتونیم با نگاه مدر نگاه کنیم، مثلا نمیتونیم توضیحش بدیم.
آره دقیقا، نمی گنجه
عالم سنت با عالم سنت.
آره نمی گنجه، چون اصلا عالم سنت خیلی عمیق‌تره.
حالا الان هم تو گفته بوده، الان هم اول من یه تشکری بکنم از بابت این که ارائه تقریبا میتونم میگم تحت خیلی زیادی روی خود نقاشی و صورت و اینا خیلی انتظاری نه، یعنی میتونم میگم خیلی کم انتظاری شد. اکثرا من اینو دوست داشتم، چون توی محیطی که ما هستیم معمولا این اتفاق نمیفته، معمولا یه اشاراتی میشه به صورت و متن، حالا این رو همه یکی الان در نظر بگیم، صورت و متن و ظاهر و فرم و همه رو الان یه دست در نظر بگیم، یه اشاراتی میشه، بعد سریع میریم سر مبانی نظری و بحثای انتظاری و اینها. بعد من توی رای شما این حالات رو ندیدم اصلا، متنی هم که تو گروه گذاشته بود، این لینکش رو گذاشته بود، اونم خوندم، باز اونم همین حالات رو داشت. من خودم الان به شخصه چون دنبال یه همچین بحثی هستم، برای من آموزنده بود. اول این تشکر رو بکنم، بعد یه موردی حالا نمیدونم اشکال باشه یا چون من یه دونه اون متن هاشون بودم و این ارائه نمیدونم در این عادتون چطوره، ولی حالا اینجا مثلا اول اینم عرض کنم به واسه دیگه فرق کردن شد، از بس ما بحث این شکلی کم داریم، حداقل اینجا که ما هستیم با ما اینها اکثرا، چون عقل قریب به اتفاق بحث انتظاریه این شکلی که بحث میشه دست ما خالیه، یعنی اونقدر سوال، من الان اونقدر سوال دارم برای پرسیدن که نمیشه همه رو پرسید، مجبورم چند تا رو انتخاب بکنم. خیلی الان من از اول ارائه تا الان کلی مسئله بود که دوست داشتم در موردشون بیشتر صحبت بکنم، منتها چون این عملا شدنی نیست، من یکیشو انتخاب میکنم، تقریبا رندومی هم هستی، یعنی چیزی که آخر مطرح شد. بحث عمیق بودن و سطحی بودن، حالا من خودم حالا نمیدونم، حالا تو بیانتون، تو جمله بندیتون، اینها تو صورت بندی هست که شما عمیق و سطحی میکنید، من خودم با این مدت زاویه دارم، یعنی این که ما یه جورایی انگار مباحث انتزاعی رو عمیق میدونیم، مباحثی یه مقدار به عینیت که نزدیک میشیم اینا رو سطحی میدونیم و القای یه جورایی کم ارزشی و اینها میکنیم. این اتفاقیه که دارم به نظر من، خودم حداقل با این مدار زاویه دارم، یعنی این که هر چیزی انتزاعی تر باشه، هر چی انتزاعی تر باشه ما عمیق تر بدونیم، شاید اینجور، حداقل به نظر من شاید اینجور نباشه، یعنی من تو این انقلاب دارم. حالا الان توقع هم ندارم کامنت میذارین بحث بکنی، فقط میخوام یه جوری طرح بحث کرده باشم. اینکه قائل ما هنرمون، حالا اونجوری هم که الان ارائه شد و صحبت شد و اینها، قائل هنر ما بیشتر اون چیزی که عمیق میدونیم بیشتر اون انتزاعیه، یعنی خیلی ربطی نداره به امروز جامعه ما، چه سیاسی، چه غیر سیاسی، چه بحثای اجتماعی، خیلی ربطی نداره. و این رفت و برگشته اتفاق نمیفته قاهن، این با این حالا استدلال یا توجیه و اینها هم انجام میشه که ما نمیخوایم مبتذلش بکنیم، قاهن اینجوری استدلال میشه. ولی خب از اون برم اتفاقی که توی غرب افتاده و یکی از اون چیزه که من خیلی دوست دارم، حتی الان نستن، الان نستن زمانش نیست، ولی خیلی دوست دارم این نسبت بین هنر ما با اون اتفاقی توی غرب افتاده تو مدرنیته اون اتفاقی که افتاده هنر اجتماعی شده، سیاسی شده، مناسبات قدرتش دیده شده و این مناسبات چجور تو فرم و ظاهر خودشو نشون داده. اینا به نظر من جدا قابل بحثه. یعنی لزوماً ما بیان بگیم تو مدرنیته تخت شده همه چیز رو، حالا اینو شما نفهمیدین ولی خب بعضیا القا میکنن برای جای ممکن سریع‌تر بگن یه جوری میگن مبتذل شده، برای جای نیست. واقعا اون با اون هنر اومده مناسبات مناسبات سیاسی رو خواستن نقد بکنن، شکلش بدن، یه معنای خاصی بهش بدن. خب ناچار به عینیت نزدیک شدن و اون قواعد کلی هم که مثلا الان خب صحبت آخرین قسمت آخر صحبتتون، بله ما میتونیم مثلا قواعد کلی در بیاریم که تو کل تاریخ درست باشن و بگیم اینا خیلی عمیقن و هنر اونا مبتنی بر همونا بسازیم و ازشون هم دور نشیم. ولی خب مسئله اینه که این مناسبات جاری و مسئله اجتماعیمون و مسئله سیاسیمون از این خیلی فاصله میگیره.
یعنی شما فکر کنید که هنر مدرن خودش رو با مناسبات تطبیق داده؟
بله نزدیک کرده، به شدت نزدیک کرده. حتی اگر بجا عوارضی داشته که باعث شده که مبتذل شده، اون مبتذل یه جور ابتذال معلول بوده. اصلش این بوده که هنر تلاش کرده که مناسبات اجتماعی و سیاسی یه جورایی شکل بده.
خب پس اگر این سوال منه، اگر که هنر مدرن تونسته در عرصه سیاست، اجتماع و این موقعیت ها خودش رو بروز بده، چرا الان مثلا ما گالری های نقاشیمون خیلی کم باز دیدن؟ چرا نمایشگاه های نقاشی ما کم باز دیده؟ چرا مثلا چرا مردم ما ارتباط با اونها نمیگیرن؟
ما یا مدرن آنی داده با هم فرق دارن. چرا غرب اگر شما بخواین این موقع این چیزی شما فهم چرا غرب هنر هنر مدرن که الان هالیوود و سینمای هنر غربه اونو باید ولی تو داخل
خب, خب نه بنیان فکری ماها با هم متفاوته. یعنی ما ایرانی ها یا ما شرقی های شالوده ای داریم و اونها یه شالوده دیگه ای دارن، اونها یک نگاه دیگه ای به دنیا دارن. در واقع یه مسئله هست، میگن که این هنر برای ما اگر 200 سال دیگه هم بگذره این هنر هنر وارداتیه، ما هرگز نمیتونیم خالص و مخلصون رو بپذیریم چون ما یک حافظه جمعی داریم، ما یک تعلقاتی داریم.
از من نبود، از من بود که بالاخره ما مبانیمون میخواییم هنر درست بکنیم، هنرمون رو صورت‌بندی بکنیم، هنر بسازیم، یا این که نه تصویرگریمونو میخواییم متناسب با مبانیمون انجام بدیم، یا نه یا هنرمون میخواییم همش مبانی نظریمون باشه و انتزاعی باشه و ربطی نداشته باشه.
خب اصلا الان وجود نداره اون. آره ببینید ما الان برای چی اینجا جمع شدیم؟ چون ما سوادمون از هنر خودمون کمه. خب شما وقتی که خودت رو نشناسی نمیتونی خودت رو مطابقه با اون طرف مقابل کنی و نمیتونی یک عرصه جدیدی رو متولد کنی. حالا بعد از این اتفاقات نقاشی قهوه خانه و مشروطه ما که وارد پهلوی اول میشیم، پهلوی اول خیلی مشخص و خیلی حکومتی در جهت مدرنیزه پیش میره، یعنی خیلی تشویق میکنه دیگه. ما مثلا بینال ها رو داریم، دو سالانه ها رو داریم مثلا توی چیز، ولی این یک جور تجددگرایی میشه. یعنی این که حالا به خصوص تو پهلوی دوم، یعنی که ما سنت هامون رو دیگه از دست میدیم. ببین مثلا اینه که شما یا میگی سنت بمونیم، نه مدرن بشیم، نه یه چیز بین، یعنی خودت رو در ساحت دنیای مدرن تعریف کن به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک ژاپنی، به عنوان یک عرب، به عنوان یک اروپایی. اون داره خودش منطبقه با هنر مدرن، ولی ما منطبق نیستیم. ما باید خودمون رو تعریف کنیم. نقاش قهوه خانه یک جور تلاش کرده خودش رو تعریف کرده. ببینید رنگ روغنه، پرسوناژا واقعی تره، ولی اومده نمادای ایرانی رو هم توش گنجونده.
یه سوال من در ادامه صحبت شما رو بحث می‌کنم، بپرسم اینه که منظور شما اینه که اگر ما به هر نحوی از این تاریخچه فاصله بگیریم وارد اون مدرنیته شدیم؟
آره اصلا غرق میشی،
حالا به قول شما نداره، خب
بلعیده میشی.
یه وقتایی من احساس میکنم جامعه و حالا تفکری که به قول شما نگاه میکنه به این تاریخ، به این تصویر و بدون دونستن تاریخش، یه مدل مثلا ناهمگون و این که به قول شما این چرا اینجوریه، چرا صورت ها این شکلی، دیده میشه به ذهن مخاطب میاد، خب لازمه تغییر داره. یعنی ما نمیتونیم همچنان این رو ادامه بدیم به بهانه و بهای اینکه یه وقت وارد مدرنیته نشیم و از این تلف.
آره نه، ببینید بحث اینه که شما جلوگیری کنید از بلعیده شدن توسط یه فرهنگ دیگه. خب شما هرچی هم که جلوتر برین باید خودتون رو بشناسین. میگه من عرف نفسه، یعنی خودت رو تا نشناسی نمیتونی تعریف بشی توی دنیا. شما مثلا میبینی که آدم های زیادی هم که مهاجرت میکنن ولی همیشه مهاجرن، درسته که مقیم اون کشوره ولی هویت اونجا رو نداره. اون یه هویت های به خصوص خودش رو داره، باید خودش رو تعریف کنه. الان ما فراموش کردیم اینا رو.
توی ایران کسی هست تصویرگر یا نقاشی هست که پایمند باشه و در این حال
خیلی کم؟ میدونین جریانش چجور شده؟ توی دوران پهلوی دوم دهه 40، خب یه اتفاق میفته، یه سری هنرمندا بهشون میگن سنتگراها، یه سری ها بهشون میگن نوگراها، نو سنتگرا. یه سری هنرمند میان میگن که خب باشه الان دنیای مدرن، یعنی جواب این سوالای ما این تو این جریانای هنری رد شده، میگن که خب باشه ما ایرانیم الان هم داریم مدرن کار میکنیم، از مدرن هم داره پیروی میشه و مثلا تشویق میشه، خب ما الان چه کار کنیم؟ میان یه سبکی رو به اسم سبک سقاخانه به وجود میارن. سبک سقاخانه مثلا میومده با استفاده از حالا سبکای هنری اروپایی، خب اون نقاشی رو میکشیده، بعد مثلا میومده عنصرهای هنری مثلا ایرانو، مثلا اون دستی مقدسی که مثلا ما توی سقاخانه ها داریم، مثلا تیکه های کاشی، مثلا خوشنویسی رو. الان همین جریان کالیگرافی یه جور حرکت مدرنیه که ما نسبت به خوشنویسیمون انجام دادیم. خب خوشنویسای اصلی به این میگن که این اصلا قواعد نداره، نمیدونم کلاساشو رفتین شرکت، این اصلا قواعدی نداره، انتزاییه. ولی خوشنویسای سنتی میگن با ما قواعد داریم، ما اصلا از این چارچوب نباید بزنیم بیرون، خوشنویسی اصلا چیز میشه، منهدم میشه، اصلا تغییر میکنه. پس اینو بهش میگن نقاشی، بهش میگن نقاشی خط. دیدین؟
خطاشی.
آره خطاشی، نقاشی، حالا اونم باز چیزای مختلف داره. یعنی میخوام بگم قبلا این تلاش انجام شده، خیلی هم پرطرفدار بوده، ولی ببینید یه موقع اصلا من این خودکار یه المانه، من میام میچسبونمش روی این، بگم خب این المان خانم سلامیه که چسبید روی این، خب اینجوری که نمیشه. این المانه یه عمقی داره، یه معنایی داره، باید توی یه بستری تعریف بشه. ببینید ما اصلا هیچ اصراری نداریم الان وایسا جلوی مدرنیته، نذار اون بیاد درو ببند، نه، ما به این اصرار داریم که سنت هم فراموش نکن، هویت خودت هم فراموش نکن. دیوار نگاره ها اگر کاشی باشه بهتره یا نقاشی رنگ روغن آکرولیک؟ معلومه که کاشی باشه. خب چرا ما باید اینو فراموش کنیم؟ هر سال شما ببینید شهرداری ها و اینا چقدر دارن هزینه میکنن که پول نقاشی دیواری و پول رنگ میدن که این فردا با یه بارون و چیز سرماگرم و پوسته میشه میریزه. خب چرا نمیای کاشی استفاده کنی؟ یک هزینه کن مثل مسجد امام 400 سال بذار بمونه. ببینید ما یه چیزایی داریم، خب مثلا ما الان معذرت میخوام، الان مثلا نوجوانای ما، حالا نسل نوجوان که باز خوبه، مثلا نسلای قبل، ما اصلا درکی از نقوش دیواری خطایی و اینها نداریم. الان مثلا من هنرمندانی میشدم دارن تلاش میکنن، مثلا میرن توی خونه ها حالا رو آینه مثلا طراحی سنتی انجام میدن، رو دیوارا طراحی سنتی انجام میدن، وای چقدر قشنگه. خب هنر ایرانی آرت نیست، مهارته. هنر ایرانی نفس داره، شخصیت داره، معنا داره، فقط قشنگی نیست. ببین فرق آرت اروپایی با هنر نزد ایرانیان هست، بس همینه دیگه. هنر نزد ایرانیان هست بس یعنی چی؟ اون مهارت، اون فکره پشت کار. شما معماری ایرانی رو ببینید چه فکری پشتشه، که همین الان هم استادای مختلف دوره های مختلف فهم معماری، حکمت معماری، چرا این چرا، خب اون فراموش شده. بعد تو امروز نمیتونی ادعای ایرانی بودن کنی وقتی هویت خودت رو فراموش کردی، بعد اون مگه چه بدی داشت؟
الان کسی هست که تونسته باشه اینو حفظ بکنه تو آثارش و آثارش حالا به شکل قبل هم؟
خب ببین این یه حرکت فرهنگیه، ما الان به خاطر این اینجا نشستیم که الان هر کدوم از ماها، ببخشید معذرت میخوام،
نه دنبال اسم مثلا یه دو تا آدم،
ببین آدمای مختلف با فکرای مختلف هستن. ببین الان نقاشی ایرانی شده آرت، من میخوام خوشنویسیم خوشگل باشه، میرم تصدیب سفارش میدم. فقط من خوشنویس اصلا نمیدونم تصدیب چیه، حتی نمیدونم خطوط سته چیه، نمیدونم اصلا خوش نمیدیم معناش چیه، چرا باید دایره، چرا مثلا باید این، از کجا اومد، به کجا رسید، من اینکه اساتید بدونن. خوش نمیدیم دوستای آره، یه استادی به من اینجا میکنم میگفتش که استاد گلومور خودن و میگفت ببین نقاشی ایرانی این نیست که یه آهنگ سنتی بذاری مثلا، این فهم داره، این عمق داره، تو باید بدونی گل و مرغ رو چرا داری نقاشی میکنی، تو باید بفهمی خب مرغ نماد چیه در فرهنگ تو، در هنر تو، میدونین؟ بعد معناهای خیلی قشنگی دارن، یعنی شما وقتی مثلا اون عنصر رو میاری میزنی رو دیوار خونت، شاید تو نگاه اول فقط قشنگی باشه، ولی تو اون نگاه جرفه نه تنها قشنگیه، چند گام جلوتره و این باعث میشه که فرهنگ سازی یعنی چی؟ یعنی که ما اونا رو یادمون بیاد. ببین تو همه کشورها داره یه اتفاق میفته، اون داره با مدرن فرهنگ سازی میکنه. خب مثلا برهنگی رو با مدرن وارد کرد، با هنر مدرن وارد کرد، اون فرهنگ خودش رو ساخت. ولی آیا ما تونستیم فرهنگمون رو نگه داریم؟ مسئله اینجاست.
چه لزومی داره که ما حتما هنر خودمون رو از بین ببریم بعد یه هنر وارد کنیم؟ چرا این دوتا نمیتونن کنار هم پیش
برن؟ نه بگیر اصلا عوض میخوام، این نوع سوال هستم غلطه، غلط از این بابت عوض میخوام، غلط مثلا نه اینکه یعنی یه جور آره یک جور اشتباه فکر کردنه، به خاطر اینکه ببینین کاشی
شناختی
آره دقیقاً کاشی در بستر زمان خودش اون شکلی طراحی شد، اون نقش روش گذاشته شد، اونجوری پخته شد، اونجوری درست شد و کاربرد و کارکردش تو اون معماری معنا پیدا کرد. اینکه ما الان میایم به شکل خیلی مسخره‌ای به نظر من کاشی رو برمی‌داریم دو تا جا به قول میچسبونیم موتیف‌های اسلامی رو میاد
موتیف گرایی
استفاده می‌کنیم آره اینجا اونجا. ببینیم ما هیچ فهمی به قول شما از بعد مثلا از اون بستر فکری تاریخی از اون پیشینه نداریم، المانا رو جدا می‌کنیم بعد میاریم تو زندگی خودمون استفاده می‌کنیم. فقط یک نوع بازیه.
آره.
فقط مثل همون نقاش های فقط بازی. ببینیم مثل این میمونه که من یه قالی رو بردارم مثل همین کاری که الان کردم، قالی رو بردارم تکه تکه بکنم، بعد موتیف های مثلا گل عباسیش و گل فلان اینا رو بکنم در بیارم، آره مثلا بیام هم کاری که میکنم میچسبونم به در دیوار.
بعد آخه این کارا فقط باعث این نشده که ما هم جا بمونیم، نقاش و هنرمنده هم دارن هم بمیرن، مثلا درآمدی ندارن، مثلا قالی داره، قالی اصلی ایرانی داره دیگه، نقشا هست، کسی کاری نمیکنه چون مردم هم استقبالی نمیکنن وقتی اون موتیفا هست، فکر میکنه خب دیگه این عنصر هست دیگه.
مصاحبه میکنم مشت نقاشی و هنر مدرن هم یک معنای جرس حتما وجود داره، منتها با اون چیزی که ما دوست داریم و میپسندیم اختلاف داره، نمیتونیم بگیم اون عمیق نیست. اتفاقا به نظر من الان اگر هالیوود رو نگاه بکنی، چرا شما میفرمایین که برهنگی به این راحتی اومده؟ چون به قدری عمیق کار کردن، به خصوص تو کارتوناشون، انقدر مفاهیم فلسفی ما رو به نفع خودشون غصب کردن، این نشون میده که افکار خیلی ژرف و عمیقه.
اونها اتفاقا خیلی هم هزینه میکنن، هم فکر میکنن، کارشناس دارن، روانشناس دارن، ما همه رو گذاشتیم کنار و به قول خانم یه المان گرفتیم، میگیم که خب این
ببینیم. من مثلا میگه شما اگر یک قالی که یک نقش کامل یک پارچه رو دارید، شما بردارید اینا تکه تکه بکنید، نه معنی اون گلش رو میفهمید و نه قالی دیگه قالیه. فرهنگ ما، دین ما، نگاه ما کلن تکه پاره شده و ما اومدیم تیکه تیکه برداشتیم، با این تیکه ها میخوایم برگردیم به سابقه تاریخی و مذهبی و فلسفی خودمون، نمیتونیم. برای هم میگم این سوال غلطه، اصلا امکان نداره در چنین بستر یک هنرمند واقعی بیاد. به قول آقای پاکپاس، من سالها پیش کلاساشون میرفتم، آقای پاکپاس میگفت شما در اصلا اون جوهر رو در وجودتون ندارین، جوهر اون زمان با جوهر این زمان متفاوته، شما نفسی که در این زمان میکشین نفس عالم مدرن نیست، اصلا عالم سنت نیست، هیچ چیز به این عالم به عالم سنت شبیه نیست، ما فقط داریم خاطره جویی و خاطره بازی میکنیم و این عالم، این عالم که ما الان داریم توش زندگی میکنیم قادر به ایجاد چنین چیزهایی نیست. حالا من نمیگم بده یا خوبه ها، اصلا من بس بده خوب ندارم که ایشون هم
فرمودن،
اصلا قادر نیست چنین چیزی رو به وجود بیاره،
ولی ما میتونیم تلاش کنیم با امروز این رو هماهنگ کنیم، چون این مفاهیم از بین نرفته. مثلا شما نمیتونی بگی حکمت ایرانی از بین رفته، فلسفه ایرانی از بین، شاید این نقاشی تا دیروز صفوی مثلا توی کتاب بوده، صفوی اومد گذاشتش رو دیوار، شما امروز میذارش رو بنر. نوع کار کردش متفاوته، ولی این نیست که از بین بره و واقعا نشه دیگه این کار رو کرد. نه این مدلی نیست. مثلا شما
ایجاد نمیتونه بکنه،
نمیتونی بگی ببین
ایجاد این نقش رو
دقیقاً من خواستم همین رو بگم در انتهای کار. اینی که ما الان وقتی میگیم، گفتم که نقاشی قهوه خانه الان خاطره بازیه، فقط در حالی که ما میخوایم اینو فراموش نکنیم و نقش امروزمون نقش امروزمون ما امروز چطوری اومدیم ملیت و مذهبیتمون رو در عرصه هنر ارائه کردیم، به این فکر کنیم. نمیخوام بگم کردیم یا نکردیم یا چی شده چه اتفاق افتاده، هم هر کدومه ما با این فکر کنیم که ما در بستر اون تاریخی قرار داریم، یک وظایفی داریم و باید میراث های گذشتمون رو نگه داریم، چون واقعا عمیقن، چون واقعا یک معناهایی دارن. چرا باید فراموشش کنی؟ چرا باید مدرن؟ خب اونم باشه، چه عیبی داره؟ اونم باشه، تو هم نفس بکش. اما مدرنیته داره سنت رو میبلعه، یعنی دیگه تربیت خاصیت. آره ببین تربیت با خب اینه که ما خیلی سخته، اینه که خیلی سخته دیگه. خب ببین این الان تربیت فکری ما توی چه بستریه، و ببین این ما ضرر میکنیم ها، ما متضرر میشیم، چون یه آدمایی بودن که خیلی فکر کردن درباره قضیه، و من میام اون خیلی فکر کرده ها رو بذارم کنار، راحت ترین و در دسترس ترین مثلا موضوع رو بگیرم.
این موردی که من عرض کردم، من میدونم امروز دردارتون صحبت کردم، دردارتون اینه که سنت رو هم نگه داریم.
آره.
تو این مورد من کاملا با شما موافقم، کاملا 100% با شما موافقم. اتفاقا خب من یه چیزی تو همین راستا دارم یه چیزی اضافه میکنم، یه حاشیه دارم میزنم، دارم این عرض میکنم که یه مورد بخوام سریع تر بگم، ما هنر سنتیمونو بخوایم به همون شکل سنتی به همون شکل بخوایم نگه داریم و این هنر جدیدم یا لوازم جدیدم بخوایم داشت اونم نگه داریم اینم نگه داریم، قبلیه نمیمونه. هر چقدر هم تلاش بکنیم نمیمونه.
نه
یه چیزی که من به ذهنم میرسه، یه مدت دارم خوالم دارم مطالعه میکنم، چند وقتی مثلا نمواصف صحبت شخصی بشه، موارد شخصی عرض نمیکنم، اشاره نمیکنم، و این چیزی که الان دارم ببینم توی غرب یه اتفاقی که افتاد تو چند صد سال گذشته، اینا اومدن اون هنر رو اون حالت آسمانی که ربطی به زمین نداره، اون چیزی که شما میفهمید عمیق، حالا من جاش میذارم آسمانی، یه آسمان داریم یه زمین، رفت و برگشت بین آسمان و زمین باید اتفاق بیفته. این هنر آسمانی ربطش داده به زمین، نیازهای زمینی، نیازهای عینی، ما باید این کار انجام بدیم. حالا منم الان نمیگم الان انجام بدیم،
وارد زندگی بشه،
نیازمندی اینیون بشه. الان توقع ندارم الان صحبت بکنیم، اینکه الان دارم مطرح میکنم این جهت که این جلسه که تشکیل شده، جلسه هم تو قالب جلسات مجموع جلسات خانش بوده که اصلا بیس اونا متن بوده، از متن حالا یه کار خوبی کردن اومدن رسیدن که نقاشی هم متنه، حتی تو اطلاعیه این جلسه هم همین بوده، اشاره کرده بودن که نقاشی هم به عنوان متن در نظر گرفته بودن. این کارشون هم من خودم به شخص تشکر میکنم. اینی هم که من الان اینو دارم عرض میکنم برای اینه که یه پایه بذاریم تو ادامه، چاره هم نهی که جواب نهایی، این که بالاخره اگر من خب این یه سری مباحث شنیدم در مورد هنر گذشتم و مواردی که ارائه کردین، حالا اگر من بخوام این بحث رو در ریستر دنبال بکنم در این جلسه هم و من اینو میخوام معلوم بشه، ما الان خب ادامهش ایده خود شما چیه؟
ادامهش ایده من خودم نمیخوام بگم خودم ایده دارم، این اتفاق افتاده در تاریخ ما. هوشمندی هنرمندهای ایرانی میدونین چیه و تفاوتش با کشورهای دیگه اینیه که ما فکر میکنیم نقاشی همیشه مثل پرده و تابلوه. ایرانی ها میان یه کاری میکنن به اسم ظهور و بروز صنایع دستی که اوجش در قاجار بوده. صنایع دستی چیه؟ همین کاسه کوزه هایی که داریم استفاده میکنیم، بعد شما نگاه کنید توش طراحیه، توش نقاشیه. میاد آینه خونش رو مثلا نقاشی پشت شیشه انجام میده، میاد کفوش خونش رو فرش ایرانی میذاریم، اون نقاشیه رو میاره میریزه تو فرش، میریزه توی گیلیم. خیلی حمایت از صنایع دستی حمایت از هویت فرهنگیه، هر کشوریه.
دست
خب میدونین چیه؟ این جلسه ها، این فرهنگ سازی ها باید گسترش پیدا کنه، باید برسه به گوش اون آدمی که باید برسه. ببینید من
نظر من چون انسانیت همیشه یکسانه و وجود انسانی، فطری انسانی همیشه هست و بوده. هنر ایرانی هم این درون انسان ها رو به نمایش گذاشته، فطرت گراست. بنابراین ما اگر تربیت درست انسانی از بچه هامون بکنیم، در واقع هنر، اینم یه هنره، تربیت بچه ای که بشناسه اون چه که میخواد رو ازش برداره، این هنر رو از پدر مادر رو گرفت.
شما مثلا یه چیزی میبینید، اصلا ببینید شما
بچه رو سپرده به تبلت و به بیرون و پرستار،
بعد خشم زیاد شده، آرامش از خونه ها رخت برد. شما الان یادتون بیاد خونه مادر بزرگهای قدیمی چرا اینقدر توش آرامش بود؟ حالا بگذاریم از شیوه های معماریش، خب توی خونه رنگ ها همه گرم بودن، ایرانی بودن. رنگ گرم روی اعصاب من تاثیر میذاره، من آرام میکنه. رنگ سرد در طولانی مدت تو روحیه من تاثیر. الان ما دکوراسیون خونه ها چه رنگیه؟ توسی، سفید. سفید بدترین رنگ برای دکوراسیونه، چون اصلا در طولانی مدت سردی میاره، مغز سرد میشه. خب این یه نمونهش، یعنی به کارگیری این نقاشی ها، این رنگ بندی ها. مثلا شما شیشه های رنگی احتمالا خوندین جایی که مثلا شیشه های رنگی چه تأثیری داشته توی فضای خونه، حالا بگذاریم از این حشراتی که دفع میکرد و فلان، توی روحیه ی آدم های خونه. مثلا فرش های لاکی، ما الان فرش ها چه رنگی هن؟ آبی روشنه. خب اصلا نمیشه. ما مثلا یه چیز سیاه الان از اون دکوراسیون خدا رو شکر عبور کردیم که همه مبلا سیاه بود تو خونه، مبلا قهوه‌ای سوخته بود، کابینت ها همه قهوه‌ای سوخته. خب اینا نمیتونیم منکر بشیم که اینا آرامش ما رو از میبره. فقط نقاشی تو تابلو نیست که من این تابلو رو بخرم یا ببینم. یه سبک زندگیه هنر ایرانی، یه سبک زندگی در تمام عرصه‌ها، حتی لباس پوشیدن هاشون، حتی رنگ هایی که به کار میبردن. درست. خب مدرنیته است دیگه، مدرنیته داره به من میگه که مثلا
پله فضل مجازی رو شما مانون متخصص میدونید، شما میخواید یه طرح رو بدین یا
درسته.
یه طرحی رو تغییر بدین، ویرایش کنید که یه پله بهتر بشه، نزدیکتر بشه به موانع ما. همچین کار میتونید بکنید؟
آره هستن هنرمندایی که دارن تو آره هنرمندای خیلی زیادی هستن که دارن روی تبلیغات صنایع دستی کار میکنن، روی خب همین تو فضای مجازی. آهان، ما بیایم تو فضای مجازی یه چیزی رو تعریف کنیم؟ نه، شما مجبورین تو پلتفرم اون خودتون رو تعریف کنیم. یه اتفاق نمیتونم، شاید یه نفر بیم من این ایده رو ندارم، ولی به نظر من ما باید تو اون پلتفرم کار کنیم. ببین مثلا الان چقدر ما خانوادهمون به این قائلیم بریم وام بگیریم مثلا فرش ایرانی بخریم، هیچ وقت این اتفاق نمیفته، در حالی که اون سرمایه است ها، اون هم سرمایه است، هم نخش، هم پشمش طبیعیه. یعنی از لحاظ دارویی هم شما بخواین در نظر بگیرین، اون کمترین میزان آسیب رو داره. به همون نوزادی که شما سرش رو بذارین رو اون چه آسیبی، یا مثلا روی فرشی که آکریلی باشه، وقتی که اینا به ساحت کل زندگی ها برسه، خب خیلی تفاوت داره. یعنی ما این فهم الان مثلا نقاشی خب ببینید محدود نیست، صنایع دستی خیلی عرصه بزرگ. یعنی شما فقط صنایع آبگینه و چوب رو در نظر بگیرید، خودش یک دنیاه. ببین حالا دربارش حتما مطالعه بکنید.
ما داریم الان تو معماری جدید تو نظرتون هم معنی
آره داره. آره حتما داره. آره داره.
شما صنایع دستی با همون شکلی و شمایل
آره دیگه. مثلا ما می‌خوایم ظرف بخریم، خب چه عیبی داره بریم مثلا ظرف قلمکاری بخریم؟
قلم زن شده دیگه، اون
معنی قبل
رو نداره.
نه این در
آها
ببین این در چیز آکادمیکه، این در عرصه آکادمیک الان اینجوری شده و ادامه همون نقاشی سقاخانه است. خب و اینایی که دارن تنفس میکنن توی این عرصه همونا هن. اما در حالی که الان صنایع دستی ما از طرف مردم عام هم دیگه اون اقبال رو نداره،
چون معنا
نداره، چون نمیدونن معناشو، نمیدونن. شما وقتی بدونی مثلا این گل، این نقش، این همین قلمکاری که اینجا قرار داره اصلا معنیش، من اومدم نشستم مثلا داشتم اینو نگاه می‌کردم ببینم چی، خب شما هم لذت بیشتری میبری، هم خونت زیباتر میشه، همون معناه بهت میرسه و بچه های ما، نسل ما، تربیت ما متفاوت میشه. خب تغییر کرده دیگه، کوتاه اومدیم دیگه، این اطلاع رسانی ها نبوده، این مطالعه ها نبوده،
نمیمدیم با تعصب دفاع کردیم،
شاید
چون با تعصب دفاع کردیم جلوش وایسادن.
درسته،
همون حتی دین رو با تعصب چون جلوش وایسادن.
خب نه، سیاست های پهلوی خیلی تاثیر گذاشت توی کنار رفتن همین جریان های روشن فکری. مثلا یه چیزی هست توی زبان عامه میگن بی کلاسه.
آره.
الان باز اقبال یه کمی داره بهتر میشه که مثلا حالا صنایع دستی بخریم، ولی میدونین دردش چیه؟ دردش اینه که اینو فقط زیبایی میبینن. درد اینجاه، زیبایی میبیننش، مثلا سرمایه میبینن. خب حالا میخوای جهاز بخری، مینا بخر که مثلا بتونی بفروشیش، برات پولم هست. ببین این خیلی سطحیه، ما باید مینایی رو که مثلا داریم براش پول میدیم واقعا براش ارزش هم قائل باشیم، یعنی برای ما خیلی مهم باشه، برای ما اون مفهومی که پشت این خوابیده مهم باشه. میخوام بگم الان هم هستن کسی که حالا اتفاقا ثروتمند هم هستن، مهاجرت میکنن با خودشون تیکایی از صنایع دستی میارن، ولی اون ارزش و معنای درک نمیشه. خب اگه اجازه بدین این نقاشی‌ها رو یه نگاه سرسری بندازیم. خب از این گذشتیم، این دارالانتقام، این دو طفلان مسلمه که این یه سبک جدیدی اومده خونه خونه کرده و حالا خیلی هم دقیقه. حسن اسماعیل‌زاده یا چلیپا، این هم شاگرد محمد مدبر بوده و دو تا نقاشی خیلی مهمش هفت‌خوان رستم و جنگ امام حسین بوده. این نقاشیش خیلی معروفه و شما میبینید رنگ‌گذاری ها و اینا خیلی ظریف‌تر و تمیزتر و دقیق‌تره و نگاه کنید این حاله نور اطرافم، یکی از دوستان بودن نمیدونم رفتن یا نه، اینجا این حسن چلیپا خیلی قشنگ این رو اجرا می‌کرده. دوباره این همون نماز حضرت زینب و اسرا بوده و اون سرهایی که بهش نیزه زده شده. اینجا دوباره نگاه کنید، سیبیلای از بناگوش در رفته، قیافه های آنچنانی. این دوباره اومده اینجا، یه مقدار تغییرات داریم، سبک ترکیب بندی 50-50 شده، یعنی ترکیب بندی قرینه شده. خب دوباره امام حسین ولی مرکزه و اینجا هم فکر کنم حضرت علی اکبر، آره کنارش نوشته شده. اینجا داستان حره، تفاوت سبکاشون و رنگ‌بندی‌هاشون رو می‌بینین. مثلا چلیپا خیلی جدیدتر رنگ‌بندی می‌کنه، این کشته شدن سیاوشه، بعد سیاوش
شده.
آره دقیقاً. خب حسن چلیپا هجی دارم میان جلوتر، من به ترتیب نسل گذاشتم، هجی دارم میان جلوتر غربی‌تر داره میشه، به نگاه ما نزدیک‌تر، ما انگار بهمون بیشتر داره خوش می‌گذره. این کشته شدن سیاوشه، سیاوش رو می‌بینید چقدر جوانه، زیباه، اصلا عین خیالش نیست، خیلی حالش خوبه. و این آدمی که گرسیورز هست چقدر سیبیلای از بناگوش در رفته ای داره، چقدر آدم بدجنسیه و پرسپکتیو مقامی رو هم شما مشاهده میکنید. اینو من خودم خیلی دوست داشتم، فیلم کنم اصلا نقاشی قهوه خانه بوده باشه، شاید رو دیوار جاییه، ولی خیلی قشنگ این فضای پشتشو پیاده سازی کرده و خیلی ملایمتر و قشنگتره و معراجه. آره آره، تو داستان معراج اسم اون اسمه چی بود؟ کی یادشه؟ یه اسمش هم یه اسمی داره، دقیقا همینه، در روایات سرش انسانه، یک پسر جوانه، دومش تابوسه. وقتی حضرت پیامبر بر میگرده از معراج یه چنین توصیفی میکنه، من نقاش قهوه خانه با سواد محدودی که داشتم اینطوری نقاشی میکنم. براق، آره دقیقا. این حاله نوره رو منظورم بود، خیلی قشنگ در آورده با رنگ روغن و این نشون میده که این آدم جدیدتر بوده و اینا. عباس بلوکیفر هم آدم خیلی مهمی بوده در عرصه نقاشی قهوه خانه. الان همین الان که داریم تنفس میکنیم عباس بلوکیفر شاگردهاش دارن کار میکنن و توی قهوه خانه خیلی مهمی هم کار میکرده و نقاشیاش هم زمان خودش خیلی معروف بوده. اینم یکی از کارهای عباس بلوکیفره. این یک نمایشگاهی بوده که من عکساشو برداشتم همین چند وقت پیش، فکر کنم تو موزه هنرهای معاصر این نقاشی انجام شد، چیز اینا به عرصه ظهور رسیدن برای بازدید کننده ها. حالا این اینجا رو ببینید، تم این نقاشی دقیقا همینه ولی دو نفر مختلف اینو نقاشی کردن. میبینی اینجا رنگا شادابتره، حسین همدانی اومده رنگا رو اوک رو قدیمی تر کرده. ما فکر میکنیم مثلا این قدیمی تر بوده در حالی که تقریبا هم دوره بودن. و این هم شاگرد محمد مدبر بوده حسین همدانی. بازم پرسپکتیو مقامی میبینین، چهره ها، تفاوت چهره ها دیگه اینجا خیلی مشخصه، خیلی واضحه و خیلی درشت نشون داده شده. و مثلا حالا امام حسین شاید چند جا کشیده شده باشه، از عباس شاید چند جا توی چیز کشیده شده باشه. حالا ببینید این نقاشی، نقاشی چیه؟ پرده ایه. ببینید چقدر شلوغ، چقدر شلوغ، چقدر در هم بر هم. این دقیقا سبک نقاشی پرده ای. آره دقیقا. و شما نگاه کنید اینجا حضرت علی اکبر، دست شما درد نکنه ممنون، حضرت علی اکبر و چقدر جوان و زیبا. ولی حاله نورش هم خیلی محدود کرده، حالا نمیدونم چرا این کار کرده، خیلی نمیخواست فضا رو بگیره. اینم دوباره این رد شدنه سیاوش از آتش خیلی براشون جذاب بوده و همشون یکی یه دور اینو کشیدن. حالا من این دوتا رو گذاشتم، اینم دوباره یه جور دیگه است. اینم احمد خلیلیه که فکر کنم دهه 80 به رحمت خدا رفت، آقای احمد خلیلی. اینم کارهای خیلی قشنگی داره، خیلی سنتیه. و بعد چهره هاشو میبینین، دست خط خودشه، چهره هاش یه حالتهای خاصی داره. بعد ولی دوباره اشقیا و اولیا داره، نصر من الله و فتون قریب داره، اسبای سفید داره، پرسپکتیو مقامی داره و همچنان قوانین پابرجاست. محمد رضا حسینی الان استاد نقاشی قهوه‌خانه است، خیلی همایشا و اینا رو هم شرکت میکنه، توضیح میده. و من فقط همین یه دونه رو ازشون پیدا کردم. حالا نگاه کنیم، محمد رضا حسینی شاگرد فکر میکنم عباس بلوکیفر بوده، اینجا نوشته بودم آره. و نگاه کنیم این نقاشی، نقاشی عاشورایی مگه نیست؟ مگه پرده ای نیست؟ ببین چقدر خلوته. این آدم اومده اینو اضافه کرده به سبک نقاشی قهوه خانه. ما اینو باید، این کارشناسی رو داشته باشیم دیگه، که درسته که نقاشی مذهبیه ولی عباس، ولی محمد رضا حسینی اومده این کارو بهش اضافه کرده. بعد نگاه کنین چقدرم اروپاییه، چقدرم آره خیلی جدیده. ولی خب چاره نیست دیگه، تنها کسیه که داره ادامه میده. مهدی شمس هم معاصره فکر کنم الان هم هستن. این یه مقدار قدیمی تر و کهنه تر کار کرده و خیلی به نظر من جذاب تره. بعد اومده یه سری وسط کشیده، یه سری خونه بندی کرده اطرافو به سبک همون چیزه. آخه یه سنتی هم بوده، یه پرده مرکزی میکشیدن، حاشیه هم میمدن میذاشتن. مثلا حاشیه دارالانتقام مختار بوده، مرکز کار عاشورا بوده. بعد یه سری نقال اینو میگفته، یه سری اطرافیاشو میگفته. این داستان اژدها هم اگر شما میدونید بگید، من اصلا چیزی پیدا نکردم درباره این، ولی فکر کنم یه روایتیه چون تو خیلی عاشور این اژدهای وجود داره. و مهدی طالعی نیا که همین الانه. حالا یه سوالی، شما اینو نگاه کنید ببینید مهدی طالعی نیا چه حرکتی کرده تو این عرصه نقاشی، یه چیزی رو تغییر داده. چیه؟ نه یه کار کلیه،
سرشون کلاه شاخدار.
نه نه اون تم رنگیش که حالا مختص خودشه.
دو تا کانون
نه اومده نقاشی حماسی شاهنامه رو، قیمه ها رو ریخته تو ماستا، کردش نقاشی پرده ای. دیدین یه این حرکت جدیدی کرده و خیلی هم چیزش،
چون فرمودید که پرده ای فقط مخصوص
آره آره مستن. اومده رستم و سهراب و حالا کار قهوه خانه ای رو مثل نقاشی پرده. اینجا رو نگاه کنید دقیقا این حرکتیه که امام حسین با حضرت علی اکبر داره، اومده اینجا رستم و سهراب رو گذاشته. این مثلا این خواسته که یه حرکت جدیدی انجام میشه. اینم نقاشی علی اکبر لرنی و محمد رضا حسینیه که اینم خیلی کار پرکاریه. و اینم همون به سبک مرکز دارالانتقام مختاره و اطراف هم دوباره وقایع عاشوراست. این اومده مرکز رو این قرار داده، وقایع عاشورا رو هم ببین قشنگ خونه به خونه تمام داستانا رو کشیده و جا داده. آره خیلی دوست داشتن دارالانتقام مختار رو، خیلی دوست داشتن و براش ارزش قائل بودن. خب
اینا نیومدن متناسب با این تغییراتی که تو فاز عمومی ما شکل گرفته نقاشی ها رو متناسب با اون تغییر بدن.
آره چرا، یه کاری رو انتشارات نمیدونم انتشارات کودک و نوجوانه امسال توی غرفه‌های کودک و نوجوانم بود، خانم سلیمی نمین اومدن این کار رو انجام دادن، نقاشی پرده‌ای رو اومدن مثل موتیف یعنی تو خالی و حالا صرفا با روبنده و اینا، حالا حتما بری سرچ کنین پیدا میشه، اومده این رو به صورت نقاشی پرده‌ای مثل بنرهای جمع و جوری که تابشه گذاشته و حالا یه کتابی هم کنارش چاپ شده مثلا اون نقالیشه، اینم اون نقاشی پرده‌ای. یه کارای مدرنی داره انجام میشه، همین آدم‌هایی که شمایل نگاری کردن امروز دارن یه حرکت‌های دیگه‌ای میکنن، اینو حالا کسب درآمد دارن، سفارش دارن، یعنی نمیخوام بگم که این از بین رفته ولی خیلی کم رنگه.
این هر چقدر اینها به قول شما شخصیت داشته باشن یا معنا داشته باشن، ذائقه ها خب تغییر کرده،
ذائقه ها تغییر کرده و اون خیلی قشنگه. ای کاش من عکساشو آورده بودم، شاید اگه با گوشیاتون الان سرچ کن خانم سلیمی نمی. آره 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 و فکر کنم پروژه دکتراشون هم بوده یا ارشدشون و خیلی کار موفق و قشنگ و ملایمیه. آره خانه حسین تشکیل دادن و تمام این کارهایی که در عرصه مذهبی بیشتر هم خب کارا مربوط به دوره قاجار میشه دیگه، اینا رو دارن ادامه میدن، هنرمندهای گرده هم جمع شدن، خیلی جذابه.
آره مثلا استاد نجابتی که توضیح خط خب چهره شاخصی هستن، خط و گرافی، ایشون مثلا میگفتن که خب تو خط نستعلیق ما اومدیم یه تغییراتی رو ایجاد کردیم، هر بارم که میگن ما تغییرات ایجاد میدیم یه عده‌ای معترض میشن، شاکی میشن که شما چرا بر اساس اون اصول و قواعد، ولی خب خودشون متوجه شدن که بالاخره ذائقه ها تغییر کرده و اینکه هر به قول خطی رو دیگه مخاطب نمیپسنده و چون ذائقه مدرن شده غالبا بعد تغییرات به سمتی بره که اون ذائقه بپسنده. میخوام بگم که الان این نقاشی ها باز هر چقدر شخصیت داشته باشن حتما باید تغییراتی درشون.
آره حتما باید اصلا اینا داشتن برای خانم بزرگوار میگفتم که وقتی رادیو میاد دیگه اصلا نقاشی قهوه خانه و نقالی دیگه تموم میشه تقریبا. نقالی تموم میشه میریزه توی رادیو و این نقاشی های دیواری هم بعد از اون قضیه میره دیگه توی زورخونه ها، حمام ها، خونه های قدیمی. شاید این رستوران ها هنوز باشن، اینا که هنوز بازسازی نشدن که روی در دیوارشون همین نقاشی های رنگ روغن دیواری. ما یه رستورانی داشتیم توی عراق فکر کنم 15 سال پیش این بازسازی شد و کلا مدرن شد و رومی شد. همینطوری بود، در دیوارش همه قدیمی بود و قاب بندی داشت، داخل اون قاب بندی های گچکاری چیزاش. حالا به قول شما این میتونه تغییر بکنه، میتونه با ذائقه مخاطب. من روی نقاشی قهوه خانه خیلی نمیتونم بگم مثلا الان روی این قضیه، چون اینم یک حرکتی بوده دقیقا مثل همین چیزی که الان ما فکر میکنیم، یک حرکتی بوده که میخواسته هم مدرن داشته باشه هم سنت داشته باشه. امروز ما مثلا میتونیم توی عرصه های دیگه این اتفاقو داشته باشیم، حالا مثلا توی صنایع دستی باشه، توی عرصه های مختلف باشه، یک تلاشیه دیگه برای حفظ این سنت ها. و یه چیزی هم مثلا میخوام بگم، اینی نیستش که ذائقا کلا تغییر کنه، هنوز آدمایی هستن که سنت رو دوست دارن.
فقط یک موردش، خیلی بیش از اینه، خیلی بیش از اینه. فقط یک موردش بگم، نقش قهوه خونه رو تو گذشته تا نظر بگیرید و الان، یعنی قهوه خونه دیگه الان به عمران چون نقشش از دست داده کار کرده این شکلی، چون الان همون با همون کیفیت و اینها بخوای الان بیای مثلا تو قهوه خونه الان بخوای کار انجام بده، اون معنا رو نداره. من با این یه مقدار مخالفم، زاویه دارم که ما بیام بگیم ذائقه عوض شده فقط ذائقه نیست، خیلی بیشتر از ذائقه است.
خیلی بیشتر از ذائقه است. اصلا اتفاقات جدیدی افتاده دیگه، ما عوض شدیم کلا، سبک زندگی ما تغییر کرده. ولی ما باید با یه واسطه‌ای دوباره این رو احیا کنیم. نه نقاشی قهوه خانه ها، میگم خب خود نقاشی قهوه خانه خودش هم در جهت احیا بوده. خب در جهت احیای سنت هامون. و سنت میدونید کلمش یه جوری خراب شده. یعنی مثلا سنت میگن فلان کس آدم سنتی، یعنی دید بسته فلان، در حالی که اصلا سنت های هنری و حکمت و فلسفه ما اصلا اینطوری نیست. هنوز هم داره نفس میکشه و خیلی هم عمیقه، خیلی هم معنا داره، حرف رو گفتن داره. بحث اینه که ما خودمون رو تعریف کنیم امروز، حالا توی سبک زندگی امروز، آپارتمان نشینی راه حلش رو باید پیدا کرد. توی تربیت که میتونیم به این قضیه، به حالا سبک زندگی نگاه نکنیم.
همین تربیت که شما اشاره فرمودین، انقلاب صنعتی خانواده رو پاشون، چون این آره. جمعای اینطوری نداشتن.
آره.
اروپا خیلی نوپاست.
آره.
یعنی در ایران اومدن جمع از هم پاشیدن، قهوه خانه جایی بود برای جمع. بعد وقتی جمع رو میپاشی میتونی برایش حکومت بکنی. ما الان جمعمون پاشیده، پدر بزرگ مادر بزرگ جایی ندارن، عروس و داماد جایی ندارن، همه دوست دارن مستقل زندگی بکنن. بس بنابراین ما به این راحتی نمیتونیم حرف از سنت و اینکه اونو احیا بکنیم بزنیم. اول باید جمع، من که معتقدم واقعا چون فطرت انسان همیشه یکسانه، همیشه میتونه همه چیزای خوب اتفاق بیفته و فقط ملزم به این هستیم که مراقب جمعامون باشیم و اون چیزی که درش به اصطلاح صحبت میکنیم راجبش. الان اگر دور هم جمع میشن یا در مد صحبت میکنن یا لباس جدید یا فروشگاه جدید کجا افتتاح شده یا غذای جدید کجا اومده، یعنی محتویات جمعامونم متفاوت شده. نمیدونم ولی به نظرم
حالا این تو عرصه فقط مردم هم نیست، تو عرصه کلان هم هست. مثلا شما الان توی فیلم هایی که ما داریم نگاه میکنیم چقدر دیگه اثری از ارزش ها، ارزش ها بگیم بهتر از سنت هاست. میدونید چطوریه؟ بحث اینه که قرار نیست یک راه حل وجود داشته باشه، هر سری یک فکری داره. وقتی ما اون ارزش رو بدونیم، بفهمیمش، من توی خانواده خودم شاید یه راه حلی پیدا میکنم، یه نفر توی خانواده خودش، یه نفر که مدیر یک شرکتیه، به جایی که مثلا بیاد فرش مثلا کسی که بازنشسته میشه میخوان ازش تقدیر کنم، بیان فرش ماشینی چه من دیواری تابلوی دیواری بهش بدم، میرم فرش دست باف. میدونین اینیه که هر کدوم از ما یک نقشی داریم، هر کدوم از ما میتونیم یک فکری رو داشته باشیم در این عرصه و قرار نیست که دقیقاً یک فکر متحد باشه خب بریم همه جمع کنیم مثلا بریم بین. نه، هر کسی یک تلاشی میکنه، یک دست و پایی میزنه.
بحثتون مونده خانم سالمی؟
نه تموم شد.
بله بله،
ما گفتی
چی شد؟
یه جوری ما گفتیم که تمام شد.
نه نه تمام شد، آخرین نقاشی رو هم گفتیم تمام شد. خیلی هم مباحث خوبی شکل گرفت، خدا رو شکر میکنیم به خاطر امروز. زنده باشین، متشکرم، سلامت بفرمایید.